به نام خدا. سلام، شما شنونده برنامه 34 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده. ما در این رسانه هر آدینه رأس ساعت 11 در کنار شما هستیم و هر هفته درباره یکی از موضوعات مهم صنعت فناوری و بانکی کشور به گفتگو می‌پردازیم. من شکیبا بحری هستم و افتخار دارم در دومین آدینه آذر ماه سال 1399 به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت توسن تکنو. موضوع مناظره این هفته بررسی ابعاد حقوقی و الزامات استفاده از احراز هویت غیر حضوری. بانک مرکزی به دلیل روند صعودی بیماری کرونا در کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع این ویروس، بارها از شبکه بانکی تقاضا کرده به صورت موقت بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیر حضوری تمرکز کنند، به منظور تسهیل استفاده هموطنان از درگاه‌های غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز. حتی در این زمینه اقداماتی هم انجام شده، مثل افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت یا فراهم کردن امکان تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت 1 سال و تا اطلاع ثانوی. همه اینها در حالیه که بانک مرکزی بر ضرورت اقدامات لازم برای احراز هویت غیر حضوری در شرایط کرونایی کشور تاکید ویژه داره. از طرفی سرویس احراز هویت دیجیتال که یکی از نیازمندی‌های بانکداری نسل 4 و توسعه آمنی چنل در خدمات بانکی، در شرایط خاص مثل بحران کرونا که عدم حضور افراد در مکان‌های عمومی مانند شعبه بانک ضروریه، اهمیت بیشتری پیدا کرده و از همین رو کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی برای نهایی کردن سند احراز هویت غیر حضوری شکل گرفت که نهایتاً تیر ماه امسال این کارگروه پیشنهاد خودش رو به بانک مرکزی ارائه داد و صحبت از ابلاغ اون در تابستان امسال در اون زمان مطرح شد، که البته هنوز نه تنها خبری از ابلاغ اون منتشر نشده، بلکه اخیراً شنیده شده که قوه قضاییه با این موضوع مخالفه. از طرف دیگه با توجه به شرایط موجود در حال حاضر هم شورای عالی ضد پولشویی کشور و هم شخص رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و رئیس کل بانک مرکزی روی اجرای این موضوع تاکید داشته و دارند و پیش بینی میشد این حمایت باعث حذف تبصره 3 ماده 91 قانون ضد پولشویی در خصوص الزام حضور مشتری برای احراز هویت به شعبه بشه، که گویا متاسفانه این اتفاق نیفتاده. اخیراً هم شنیده شده که بانک مرکزی برای گرفتن تاییدیه اجرای احراز هویت غیر حضوری به سمت قوه قضاییه رفته و رئیس قوه قضاییه با استناد به تبصره 3 ماده 91 قانون مبارزه با پولشویی اعلام کرده که از اونجا که ارائه خدمات بانکی مثل افتتاح حساب شامل خدمات پایه میشه، از نظر قانونی این موضوع قابلیت اجرا نداره و اگر سجام این سرویس رو ارائه داده، موضوع این بوده که سرویس پایه نبوده و بورس با استفاده از اطلاعات موجود در بانک ها و ثبت احوال امکان احراز هویت رو به دست آورده. از اونجا که این موضوع برای نظام بانکی اهمیت ویژه‌ای داره، در این برنامه با حضور آقایان دکتر صادق فرامرزی، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات، دکتر احمد خلیلی جعفرآباد، مشاور سازمان فناوری اطلاعات و وکیل پایه 1، محمد رحمانی، مدیرعامل مؤسسه وکلای بین المللی بیان، امروز در خصوص واکاوی ابعاد قانونی هویت دیجیتال و سایر موضوعات مرتبط با اون به گفتگو می‌پردازیم. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می‌کنم. چشمانداز توسن تکنو به عنوان شرکتی دانش بنیان و تولید کننده راهکارهای جامع بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران، پیشرو بودن در شکل دهی تجربه خوشایند مردم از جامعه دیجیتال تعریف شده و مأموریت اون کاربردی کردن فناوری‌های نوین برای توسعه جامعه دیجیتاله. این شرکت با تمرکز بر موضوع تحول شعب همراه بانک‌ها در سفر دیجیتالی اون هاست. توسعه راهکارهای نوآورانه برای کاربردی کردن تکنولوژی‌های جدید دیجیتال و سرمایه‌گذاری برای افزایش قابلیت‌های هوش مصنوعی در اونها از برنامه‌های اصلی توسن تکنو. این شرکت در حوزه سرویس به دنبال ارائه خدمات تخصصی متمایز و مطلوب به بانک‌ها و شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک ایرانه. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میز گرد رو آغاز بفرمایند. جناب افتاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام، صبح همگی بخیر. امیدوارم هر کجا که هستن دوستان سلام و سلامت باشن. ما خوشحالیم که یک بار دیگه خدمت عزیزان هستیم. انشالله که تو برنامه امروز بتونیم مطالب مفیدی رو با کمک مهمانان عزیز جناب آقای فرامرزی، آقای رحمانی و آقای خلیلی که ازشون هم تشکر میکنم بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادن و بتونیم اینکه یه مسیر رو باز کنیم، مشکلی که برای احراز هویت پیش اومده توی تاییدش توسط قوه قضاییه بلکه حل بشه. من خدمت آقای فرامرزی سلام عرض میکنم. خواهش میکنم حضرت عالی هم با دوستان سلامی بکنید و وارد برنامه بشیم با امید خدا. بفرمایید آقای فرامرزی.
عرض سلام و ادب دارم. صبح همه دوستان بخیر. امیدوارم در این هوای دلانگیز پاییزی روز جمعه تن همگی از هرچه بیماری سلال خصوص این بیماری منحوس کرونا به دور باشه. من خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای خلیلی، حضرت عالی هم یه احوال پرسی بفرمایید لطفا.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام دارم به همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که جمعه خوبی رو شروع کرده باشن، بسیار سالم و پاینده باشن.
سلامت باشه. ما متاسفانه هنوز ارتباطمون با آقای رحمانی برقرار نشده. حالا من اولین سوال رو از آقای فرامرزی میپرسم، انشالله که مشکل آقای رحمانی رو هم تو این فاصله حل بکنیم. آقای فرامرزی، خب حضرت عالی تو کارگروه احراز هویت بانک مرکزی حضور دارید و هستید. اونجا بانک مرکزی ابتدای امسال یه تعداد کارگروه تشکیل داد برای بررسی بعضی از موضوعات و ارائه مستنداتی که انشالله تبدیل به آیین‌نامه اجرایی بشه و بانک‌ها بتونن تو موضوعاتی که دوچار مسئله هستن مسائلشون رو حل کنن. بفرمایید توی کارگروه احراز هویت اون مستندی که شما آماده کردید و دادید خدمت های محرمیان در بانک مرکزی چه نقاط قوتی داره در مقایسه با کاری که توی سجام اتفاق افتاد؟ خواهش میکنم اگر که حالا نمونه ای هم از نمونه برداری از مدل خارجی یا کار دیگه روش انجام دادید توضیحات دقیق‌تری بفرمایید که ما اصلا بدونیم که این مستندش سمت شما که تنظیم شده و ارائه شده چی بوده. متشکرم، خدمت شما هستم.
بسیار. من یک سابقه اجازه بدید از اصلا تشکیل این کارگروه بگم. البته خانم بهری که توضیحات دادن، من اومدم به شوخی بگم که هر چی می‌خواستیم بگیم ایشون گفت ما رفت زحمت کنیم، ولی برای کسانی که فراموشاتی رو نشیدن از حالا بعد برایشون قطعا جذاب خواهد بود. در اوایل امسال به تدبیر جناب آقای محرمیان کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شد در رابطه با بانکداری دیجیتال و اقتصاد دیجیتال و چند تا در گروهی تشکیل شد و چند تا کارگروه زیر مجموعه مثل کارگروه کمیسیون بانکداری باز، کارگروه یا کمیسیون احراز هویت و مجوزها. در کارگروه احراز هویت که به ریاست و مدیریت جناب بود، جلسات خیلی زیادی در واقع از اوایل امسال خدمتشون بودیم و مستندات خیلی زیادی مطالعه شد و چندین ورژن در واقع یک دستورالعمل یا آیین نامه که در واقع خروج این کارگروه بود خورد، چکشکاری خیلی زیادی شد، حتی در بعضی جایی بعد کاملا تغییر ماهوی صورت پذیرفت. جلسات خیلی زیادی با پلیس، دادستانی و شرکت کاشف، جای دیگه که در واقع درگیر این قضیه میتونن باشن و نظرشون قطعا تاثیر گذاره، تشکیل شد و نهایتا به سندی رسید که در واقع بانک مرکزی به عنوان یک مصرف کننده، ولی تقریبا یکی از اصلی ترین مصرف کنندگان احراز هویت، به عنوان در جای خودش در واقع این سند رو آماده کرد برای ارائه به قانونگذار برای تصویب. خب این سند مشخصا این که گفتم تغییر ماهوی کرد، جایی بود که در واقع آمدیم دید رو در این سند بسیار به کلی و به شکلی دیدیم که فارغ از تکنولوژی و پیاده سازی باشه، مثل همه سندهای اصلی در واقع رگولیشن در دنیا. این سند خیلی سعی نکرد که در واقع وارد لایه تکنولوژی و فناوری بشه، ولی در واقع مطابق اصول کلی تکنولوژی روز در واقع ارائه طریق داده. در واقع فناوری لس یا تکنولوژی لس و لایه پیاده سازی لس این سند تنظیم شد. چه تفاوت اصلیش با سندی که فرمودید کرد؟ ما هیچ وقت نیومدیم اینها رو با هم مقایسه کنیم و در اصلا دلیلی هم نداره مقایسه. در واقع این سند این شکلی تنظیم شده و در واقع اصول کلی رو دیده، استراتژی کلی رو دیده، خیلی وارد لایه پیاده سازی چگونگی پیاده سازی نشده، چون روش ها مدام تغییر میکنن و اساسا وقتی وارد روش بشید از سند کلی دور میشید. سعی شده مطابق با سندهای بالاسری که در دنیا وجود داره مثل رایدس یا نیست امریکا در واقع تهیه بشه، هرچند این دوتا سند که اسپردم خدمتون سندهای بالاسری هستن که در دنیا وجودن و ما الان گرفتاریمون نبود همین سند بالاسری است. که تو این سند بالاسری مثلا مهمترین چیزی که تنظیم میشه درش مشخص میشه لایه بندی سطح در واقع پرمیشن ها و سطح راسخیت است. این الان نکته خیلی جدی و گرفتاری جدیه که پس از عبور از تصویب این طرح ما راجعش باید خیلی کار کنیم و فکر کنیم. در واقع رگولاتور در یک سند بالاسری تکلیف رو مشخص میکنه و مصرف کنندگان در زیر مجموعه میان بر اساس مقتضیات خودشون مطابق اون تکلیف یک ابزار مینویسن. ما در بانک مرکزی به دلیل اینکه اون سند بالاسری وجود نداشت تقریبا یک سند بالاسری نوشتیم، ولی اشاره کردیم به روش‌های مرسوم در دنیا، مثلا اشاره کردیم به بیومتریک که در واقع برای حوزه تکنولوژی و فرآیندی هم تکلیف مشخص باشه. من خدمتتون هستم شما در ادامه.
بزرگوارین، ممنون از توضیحاتتون. سوال بعدی رو از حضور جناب خلیلی من مطرح میکنم. بر اساس تبصره 1 ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، وزارت سمت مکلفه که با همکاری وزارت ارتباطات و مرکز ضوابط و رویه های شناسایی غیر حضوری ارباب رجوع رو در کشور متناسب با سطح خطرپذیری تعاملات کاری و با لحاظ ابزارها و زیرساخت‌های موجود، یعنی مواردی مثل کارپوشه ملی ایرانیان، گواهی امضای دیجیتال و تلفن همراه ملی، ظرف 6 ماه پس از تصویب آیین‌نامه تصویب کنه و امکان اجرای اون رو برای افراد مشمول فراهم کنه. خب این آیین‌نامه مهر ماه سال 98 مصوب شده. سوال اینه که تا این لحظه چه اقداماتی در این رابطه انجام شده؟
عرض به حضور شما که من حالا یه توضیحی رو عرض بکنم این و حالا اتفاقاتی که داره میفته در حوزه هویت. ببینید، ما یک این قانونی که حالا شما بهش آیین‌نامه که بهش ارجاع میدید یک نکاتی درش وجود داره، مثل اینکه در مورد مراجعات حضوری فقط اومده صحبت کرده و میخواد این موضوع رو تعیین تکلیف بکنه. یک سند دیگری وجود داره که نظام جامع هویت مجازیه که این رو شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرده و توی اون سند موضوع هویت خیلی گسترده تر دیده شده و مثلا الان توی موضوعی که شما فرمودید مثلا هویت اشخاص حقوقی خیلی دیده نشده، موضوعی مثلا هویت املاک دیده نشده. یعنی توی حالا سند شورای عالی فضای مجازی شما اگر یک تورقی بکنید کاملا مشخصه که اونجا اومده در مورد هویت تمام موجودیت هایی که در فضای مجازی قرار است که فعالیت داشته باشن در موردشون صحبت کرده. خب حالا اقدامات زیادی هم واقعیت این است که انجام شده است. هم در وزارت ICT خیلی اتفاقات متفاوتی افتاده است. این مثلا در حوزه املاک کارهای شروع شده است. در حوزه هویت پایه اقداماتی انجام سامانه سماوا هم بالا اومده توی سازمان فناوری اطلاعات. منتها واقعیت امر این است که موضوع هویت کلن خیلی موضوع پیچیده‌ایه برای حل کردن، برای اینکه نهادهای رگولاتوری متعددی درگیر ماجرا هستن. الان هم شما احتمالا مصدر هستید دیگه، مثلا وزارت سمت یک سامانه ای رو به اسم امتاق داره برای موضوع احراز هویت که حالا تا حدی هم بهره برداری شده و داره استفاده میکنه. ثبت احوال یک سامانه ای به اسم هدا داره. قوه قضاییه یک سامانه ای به اسم سنا برای خودش بالا آورده و عرض کردم مثلا وزارت ICT هم یک سامانه ای رو به اسم سماوا داره که برای کار احراز هویت داره ازش استفاده میشه. الان حالا اقدامات متعددی تو دستگاه‌های مختلف انجام شده، منتها یک ایرادی وجود دارد و اون هم یک پارچه نبودن این اقدامات. یعنی الان نهادهای متعدد و مختلفی در کشور دارن روی موضوع هویت از منظر خودشون کار میکنن که این رو شاید بشه مشکل اصلی وضعیت حاضر دونست. توی سند مبارزه با پولشویی هم شما اگر حالا باز خودتون فرمودین، اونجا هم وزارت سمت، بله بله، وزارت سمت مکلف شده، ما به عنوان دستگاه همکار قرار است که بهشون کمک بدهیم. ولی مثلا توی سند هویت نظام جامعه هویت مجازی، اونجا وزارت آی سی تی به عنوان دستگاه اصلی مطرح شده و سایر وزارتخونه‌ها به عنوان دستگاه همکار مطرح شده. جمع‌بندی حالا این سوال رو من اینطوری میتونم بگم که اقدامات استراتژیک وجود نداره. عرضم این بود که الان به نظر من مشکل اساسی یه همبند نبودن اقدامات در حوزه هویت بین دستگاه‌های مختلفه. اگر در یک جمله بخوام جمع‌بندی کنم این سوال.
خب
غیر مقدم عرض می‌کنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز و عذرخواهی میکنم بابت این تاخیر و حالا عدم هماهنگی برای ورود.
خدمتتون ما یه سال از آقای خلیلی پرسیدیم، من سوال دوباره تکرار میکنم حضرت علی برای اینکه دقیق‌تر بشید روی سوال، پاسخ اون رو بدید. عیناً همون سوال رو از شما هم ما داشتیم. ببینید بر اساس تفسیر یک ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی وزارت سمت، وزارت سمت مکلف شد با همکاری وزارت ارتباطات و مرکز، حالا این مرکز من نمی‌دونم مرکز ملی فضای مجازیه یا هر جای دیگری، شما اگه دقیق‌ترش می‌دونید بگید، ضوابط رویه‌های شناسایی غیرحضوری ارباب رجوع تو کشور متناسب با سطح خطرپذیری تعاملات کاری با لحاظ ابزارها و زیرساختهای موجود نظیر کارگوشی ملی ایرانیان و گواهی امضای دیجیتال تلفن همراه ملی ظرف 6 ماه پس از تصویب آیین‌نامه تدوین کنند و امکان اجرای آن را برای افراد مشمول فراهم کنند. خب این آیین‌نامه مهر ماه سال 98 مصوب شد. خب از 98 تا الان که 6 ماه قطعا بیشتر گذشته، بفرمایید تو این فاصله آیا وزارت سمت کاری رو انجام داده؟ آیا هماهنگی با وزارت ارتباطات داره یا هر کسی داره کار خودش رو میکنه تو این موضوع؟ خدمت شما هستم آقای رحمانی، بفرمایید.
عرض کنم که خب سوال خوبیه واقعا، در واقع با توجه به اینکه در قانون پولشویی و آیین‌نامه اجرایش این موضوع اشاره شده و خب آیین‌نامه هم لازم الاجرا هستش برای کلیه دستگاه‌هایی که مشمول قانون هستن و آیین‌نامه، ولی آنچه که من اطلاع دارم، حالا آخرین اطلاعاتی که در این حوزه احراز هویت مشخص هست این هستش که وزارت سمت از طریق مرکز توسعه تجارت یه سامانه امتا رو راه اندازی کرده برای احراز هویت کسب و کارها و خب این امتا داره توسعه پیدا میکنه و حتی به شکلی هستش که دادستان محترم کل کشور هم معاونت فضای مجازیش مکاتبه کرده با کسب و کارها و اتحادیه برای استفاده از امتا توسط کسب و کارها برای احراز هویت غیر حضوری و اطلاع دارم که وزارت ارتباطات هم در حال راه اندازی سامانه‌ای برای احراز هویت هست، ولی اینکه این دو مرجع با همدیگه هماهنگ کرده باشن برای یک کار مشترک در اجرای تبصره 1 ماده 91 تا الان اطلاعات خاصی کسب نکردم. اگر باشه نمیدونم، ولی اطلاعاتم به این نتیجه رسیده که نیست. و اون موضوع مرکز که فرمودید، خب اگر مرکز فضای مجازی باشه خب باید قانونگذار تصریح میکرد و چون در تعاریف آیین‌نامه مرکز به مرکز اطلاعات مالی اشاره کرده، تصورم این هستش که منظور همین مرکز اطلاعات مالی باشه برای همکاری وزارت ارتباطات و وزارت سمت برای تهیه ضوابط مربوط به احراز هویت.
اوکی. فقط من یه نکته
رو اضافه کنم.
آره شما بگید، منم اضافه کنم بعدش.
من دقیقاً به نظرم مشکل همون چیزیست که الان در فرمایش دوتا عزیزیم، یعنی من تو صحبتام اینو گفتم. ببین ما یه چیزی صحبت میکنیم از دولت الکترونیک که اصطلاحاً اون چتر بزرگ حائل بر همه ارکان. خب الان تو یک موضوع بسیار مهم و حیاتی احراز هویت که میدونید اگر نباشه اقتصاد دیجیتال یعنی یک خواب، بانکداری دیجیتال یعنی خواب، هر کدوم هر چیزی که حرف از دیجیتال میزنیم یعنی یک چیز مصنوعی درست شده که زمانی که صحبت از قرنطینه و موندن خونه آدم ها میکنید به خاطر اینکه بانک باید باز باشه و همه چیز غیر دیجیتاله و اسمش اینه که دیجیتاله، مردم میرن بیرون و میرن شاپ و کلی تلفات و مخاطرات در اون ایجاد میکنه. بنابراین احراز هویت اون نقطه پرش نمایی ماست از وضعیت موجود و وضعیت بسیار متفاوت دیجیتال. در یک موضوع به این مهمی تفاوت است بین روش و دیدگاه ارکان مهم این صنعت. بانک مرکزی کار خودشو میکنه، قوه قضاییه کار خودشو میکنه، ولایت آی سی تی کار خودشو میکنه، سمت کار خودشو میکنه و همه میگن ما سامانه آوردیم بالا. گرفتاری همینه، مشکل سامانه بالا آوردن یا نیاوردن نیست، گرفتاری اون قانون و اون رویه بالا سری است. و اینا من اساسا با این که هر کسی سامانه خودشو داشته باشه مسئله ای ندارم و این دعوایی که در واقع بین این واحدات راجب این که چرا وقتی من سامانه دارم تو سامانه میری بالا، این دعوای بیماری است. چون این میشه بعدا هم فکر کرد و حق داد که مثلا فلان نهاد نخواد که اطلاعات خودشو در اختیار نهاد بالا سری دیگه بگذاره، نهاد موازی دیگه بگذاره، بلکه در واقع موضوع اون سند اسناد در واقع استراتژیک بالا سری است، مثل یای دست یا نیستی که در امریکا در واقع وجود داره. اینجا اونجاییست که دولت الکترونیک باید کارشو به خوبی انجام دادن. به نظرم پاسخ سریع فرمایش شما در این که 6 ماه فرصت بوده این کار انجام بشه، این اصلا این کار انجام نشده، وگرنه الان ما پیرو به اون زمانی که این قانون تصویب شد که کرونایی نبود و کسی هم فکر نمی‌کرد کرونا بیاد، و الان که کرونا آمده ما سراسیمه داریم یه سری کار انجام میدیم، ولی بازم این کارا رو عمدتا در حوزه تدوین سند اجرایی داریم انجام میدیم. این عرضم بود.
بسیار عالی. البته آقای فرامرزی سوال بعدی خودتون هم پاسخ دادید، چون دقیقا ما میخواستیم تو سوال بعدی هم همین نکته رو اشاره کنیم که بالاخره
تکلیف چیست. علکی مثلا ما سوال ها رو ندیدیم آقای افتاده
قبل از برام ما معمولا سوالات رو خدمت عزیزان میدیم که با دست
نگفتم چرا لو دادی
من دیگه، شما یه اشاره کردید بقیه عزیزان هم بدونن دیگه، ایرادی نداره. خب آقای رحمانی، حالا فقط بحث حقوقی ماجرا رو این من یه خواهشم اینه توضیح بیشتری بدید. بالاخره یه آیین‌نامه اجرایی که لازم الاجرا هم بوده سال 98 مصوب بوده، دو تا نهاد دولتی هم قرار بوده روی این موضوع دو تا وزارتخونه کار کنن، الان هیچ اتفاقی نیفتاده. چرا این قوانینی که ما مصوب میکنیم ضمانت اجرایی ندارن؟ بالاخره الان چوبش این وسط هم مردم دارن میخورن، هم بانک ها دارن میخورن، حداقل تو این حوزه‌ای که ما الان داریم بحثشو میکنیم. خب کشته شدن یک فرد به خاطر کرونا و رفتنش تو شعبه بانک واقعا انقدر بی اهمیته که ما ضمانت اجرایی برای قوانینمون نداریم، نمیتونیم الان بریم بازخواست کنیم و وزارت صنعت یا وزارت ارتباطات که شما هم عاملی هستید الان به خاطر کمکاریاتون یا هماهنگ نبودناتون که مردم و کارکنان شبکه بانکی دارن دچار مسئله میشن. اینو توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببینید من کاملا حق میدم به خدا شما و ملت عزیزمون که شاید ما باید تا الان این موضوع رو حل میکردیم. حالا اگر الزام قانون پولشویی یا آیین‌نامه رو بذاریم کنار، به طور کل باید این موضوع تا الان حل میشد. ولی حالا در اجرای آیین‌نامه بخوام عرض کنم، در خود قانون تصریح داریم و در خود آیین‌نامه که دستگاه های مشمول موظف به اجرای آیین‌نامه هستند و حالا ضمانت اجراهای خاص خود آیین‌نامه یا قانون تخلفات اداری یا استخدام کشوری ناظر بر این موضوع هست. ولی اینکه شما زمانی که ببینید، از نظر من ما بهتر راه حل پیدا کنیم تا دنبال حالا ابتداءً ضمانت اجرای قانونی باشیم، چون نهایتا شما میگید یک نفر مقصر پیدا کردم و این مقصرم نهایتا در واقع ضمانت اجراش رو تحمل کرد و تموم شد، ولی اینکه آیا چیزی تغییر کرده یا نه اون مهمه. من اگر بخوام درست جواب بدم سوال شما رو و راه حل ارائه بدم، این هستش که کسانی که ذینفع هستند در اجرای این تصمیم مشترک وزارتین باید اینو مطالبه کنن، باید مکاتبه کنن، حالا ریاست جمهوری، از شورای عالی، از هر جایی که امکان داره، تا بتونن وزارت ارتباطات و وزارت سمت رو با مرکز هماهنگ کنن جهت تهیه این سند. و میتونیم خودمون، اگر ما مثلا ذی‌نفع باشیم به عنوان بانک یا به عنوان کسب و کار یا هر عنوان دیگه، میتونیم آنچه که تا الان جمع‌آوری کردیم به صورت یه پروپوزال تقدیم کنیم به وزارتخونه ها یا به اون کار گروهی که حالا بعدا تشکیل میشه یا شده، و بتونیم نتیجه گیری خوبی در زمان فعلی که به فرمایش خودتون واقعا شاید عزیزان ما تو بانک در معرض خیلی از خطرات هستن انجام بدیم. بنابراین سرعت کار الان خیلی مهمه و مطالبه ذی‌نفعان، ولی باز میخوام بگم که اگر هم مطالبه کنیم نتیجهش به سرعت اتفاق نمیفته که من بخوام بگم با این راه حل میتونم این مشکل رو حل کنم. این میتونه توی برنامه ریزی بلند مدت به من جواب بده، ولی کوتاه مدت من حالا نظرات دیگه ای دارم که انشالله در ادامه با هم دیگه صحبت بکنم.
متشکرم. البته متاسفانه توی مملکت ما همیشه این بوروکراسی اداری اونقدر طولانیه که حتی صحبت از جان مردم هم که میشه آقایون یه جاهایی اصلا گویا حواسشون نیست که دغدغه خیلی جدیه تو این موضوع. حداقل من یادمه تو مجلس قبل دوره آقای لاریجانی یه درگیری پیش بین دولت و مجلس پیش اومد که قوانینی که مجلس مصوب میکنه دولت اجرایی نمیکنه. فراموش نمیکنم که مقام معظم رهبری هم اون موقع تاکید کردن، گفتن یعنی چی مجلس قانونی رو مصوب میکنه و دولت اون رو اجرا نمیکنه؟ خود مجلس وقتی قانون رو مصوب میکنه خودش هم پیگیری کنه و نظارت کنه که آیا قانونش اجرا میشود یا نمیشود. در صورتی که نمیشود یه اتفاقی بیفته که دولت اونجا حالا به یه شکلی نمیدونم، حالا دقیقاً تهش هم باز نشد اون ماجرا که مجلس چیکار کرد، دولت مکلف بشه یا اگر تخلفی کرد باش برخورد بشه حداقل اون نهادی که این اتفاق میفته. حالا انشالله بله این مسیری که میفرمایید همچنان پر از دستانداز و احتمال قریب به یقین زمان برخواست. حالا انتهای برنامه باز به این موضوع میپردازیم. خانم بهری عذرخواهی میکنم، شما بفرمایید سوالتون رو.
خواهش میکنم، ممنون از شما. جناب خلیلی سوال بعدی رو من از حضور شما مطرح میکنم. تو بسیاری از کشورها دولت‌ها و رگولاتورها به موضوعات اجرایی خب ورود نمی‌کنن و فقط با مشخص کردن چارچوب‌های قانونی و گاهی جرایم سنگینی که برای تخطی از اون در نظر میگیرن خب تنظیم مقررات و بازار رو به راحتی انجام میدن. اما تو ایران متاسفانه با وجود اینکه بانک مرکزی و دولت به بانک‌ها مجوز فعالیت دادن، تو بسیاری از امور اجرایی به اسم نظارت درست در وسط اجرا قرار میگیرن. ما هم شنیدیم که شما در دولت موضوع نظارت میانی رو قبلا حل کردید. سوال اینه که چطوری مسئله رو حل کردید و اگه بشه برای ما بیشتر توضیح بدید.
من اگر اجازه بدید یه
سرکار خانم کی رو جواب بده؟
آره اول صدا قطع شد نفهمیدیم که باید جواب.
آره خانم آقای خلیلی باید خوب بدم.
خلیلی من
عرض می کردم که من یه نکته ای رو در مورد سوال قبل عرض بکنم و بعد به سوال شما خواهم پرداخت. در مورد سوال قبل حالا همه دکتر فرمزی هم دکتر رحمانی فرمودن، نکته این است که واقعیت ماجرا سند هویت معتبر فضای مجازی که شورای عالی مصوب کرده خیلی ابعاد گسترده ای رو داره و تدوین کردن یک سازوکاری برای موضوع هویت با اون گستره و تشکیلی که شورای عالی مطرح کرده واقعا کار پیچیده‌ایه، چون هر کدوم از دستگاه‌های کشور هم اقتضائات خاصی رو دارن و انقدر مسئله ساده ای نیستش. مثلا شما وقتی دارید در مورد هویت اشخاص حقوقی صحبت میکنید، یه نهادی درگیره، هویت اشخاص حقیقی نهاد دیگری درگیره و طراحی کردن سازوکاری که بتونه اینها رو کاور کنه واقعا کار پیچیده ایه. حالا اقداماتی هم انجام شده ولی هنوز به سرانجام نرسیده. و من حالا با اون ایده حقیقتا موافق ترم، یعنی ما تو این برنامه یه ذره دنبال راه حل بگردیم الان هم شرایط کشور، حالا مثلا سال 98 موضوعی به اسم کرونا وجود نداشته، شاید انقدری که امروز ضرورت این ماجرا حس می شود سال 98 حس نمی شده. و حالا این موضوع کرونایی که پیش اومده و این بیماری که متاسفانه توی کشور توسعه پیدا کرده، شاید این امکان رو به ما بده که بتونیم مسئولین رو مجاب بکنیم یا نهادهای درگیر رو مجاب بکنیم که یا سریعتر به مسئله ورود بکنن یا راه حل‌های میانبری رو ایجاد بکنن که ما بتونیم سریعتر این موضوع رو حل و فصل بکنیم. این
آقای دکتر خلیلی، من اجازه است یه جمله بگم؟ من حالا تو مدل کاریم هم هیچ وقت گیر کردن به گذشته نیست، خب، ولی این که حالا تو این موضوع خاص وایستانم رو این نقطه، این است که در حال فقط یه موضوع نیست، موضوع دیگه ای هم تو این بحث جدیدی که ما انجام بیدیم وجود داره تو این موضوع. من نمیدونم این زمان ابلاغ این آیین‌نامه سند شورای عالی فضای مجازی کی بوده؟ 98 بوده، درسته؟ احتمالا. به هر حال عرضم این است که ما غیر از ماها یا آدم‌هایی مثل ما کسایی نیستن، کسی نیست که در تدوین این سندها حضور داشته باشه کاری انجام بده. خب در ماده 1-3-4 این سند میاد که تدوین پیشنویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای تنظیم و ابلاغ در این طرح باید تامین کنندگان ملی صفتها چیزی در حوزه‌های مختلف نگاش نهادی آنها و نیز خدمات کاربری مبتنی و احراز هویت خدمات ارتباطی تعیین مشخص شوند. حالا خدایش انشاش این شکلیه. به هر حال کسانی که این رو می‌نویسن هم آدمایی از جنس ما هستند، دای دکتر خلیلی، و از این جنس قانون‌ها که توش زمان ددلاین مشخص و موضوع به این مهمی توش هست بسیار زیاده. منم موافقم که روش توقف نکنی و با آینده حداقل در کسته امروز فکر بکنی، ولی با شما موافقم که این راجبه چیزی داریم صحبت می‌کنیم که بسیار سخته و بسیار پیچیده است. خب زمان تنظیم این سند و این مهمی، فرض بر این بوده که این کار چون سخت است انجام نمیشه، یعنی 3 ماه همینجوری چیزی نوشتیم که یک صفحه پر کنیم و یک سندی بدیم که مثلا میگیم آقا ما قانون مرزا پولشویی رو رعایت کردیم.
نه اما خب
ابلاغش هم 98 بود.
98 بله.
مهر 98.
ببینید من خودم حالا با توجه به اینکه اکوسیستم استارتاپی رو کمی آشنا هستم و الان بحث احراز هویت غیر حضوری همتاری باز حالا بعد از اون و غیره، در واقع باید به چابک سازی بانک جهت ارائه خدمات کمک کنه، بهترین و مهمترین عامل برای انجام این کار زمانه. یعنی تصمیم ما و نتیجه‌ای که میگیریم باید به شکلی باشه که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین نتیجه برای افراد گرفته بشه. ما اگر الان بخوایم راجع به قوانین مختلف بحث کنیم و در نتیجه یه خروجی حاصل بشه که در زمان کار ما رو طولانی کنه، واقعا این نتیجه گیری باید تو برنامه بلند مدت باشه. و اعتقاد من اینه که تو این پادکست اگه قرار نتیجه گیری بشه، سریع ترین راه ممکن باید در نظر گرفته باشه بشه و الا برای من حقوقی خیلی راحته که با جمع مواد یا ناسخ و منسوخ یا مجمل مبهم ابهام و غیره برم جلو و این نتیجه گیری کنم توی بحث، بگم خب این حالا که این چگونه اجرا شود و در چه زمانی، خب این خیلی مهمه الان. بنابراین پیشنهاد خودم تو این پادکست اینه که ما متمرکز بشیم روی نتایجی که در زمان کوتاه میتونیم پیشنهاد کنیم.
نکته که میفرمایید درسته ها، در وضعیت موجود این روال از میون برد ترین مسیر ممکنی که میشود به نتیجه برسه، ولی واقعیتش اینه که چارچوب ساختار قانونی کشور یعنی قانونگذاری دوچار این مسئله هست. یعنی اینجاهای من بیشتر به خاطر این دارم بحث میکنم که آقایون قانونگذار یه مقدار دقیق‌تر بشه، خودشون که قانون میذارن خودشون هم پیگیری کنن که این قانونی به کجا رسید، نه که رها کنیم بعد حالا متاسفانه یه ویروس کرونا کل دنیا رو درگیر کنه بعد الان بیای به فکر این باشیم که میانبر پیدا کنیم که سریعتر بریم. واقعیتش حرف شما کاملا در وضعیت موجود درسته ها که ما وارد مباحث کی مقصر بود چرا اینجوری شد نشیم، ولی بیام بیشتر به این علت دارم به این مسئله رو یه مقدار باز کردم که خواستم سریع ازش رد بشم، این بود که بالاخره قانونگذاری ما هم یه مقدار به ضمانت اجرایی قوانینی که مصوب میکنن فکر کنن، نه اینکه حالا به خاطر اینکه از بار مسئولیت خودشون یعنی موضوع رو بردارن یه قانون مصوب کنن دو تا امضا پاش بزنن ابلاغ کنن بعدن رها کنن. و الانم من میدونم که اگر یه نفر به عنوان مدعی العموم همین الانم بخواد طبق همین قوانینی که عملا چیز باید اجرایی میشده بخواد حقوقی پیگیری کنه میتونه هم وزارت ارتباطات هم وزارت سمت دچار مسئله کنه، قانونی بوده که بعد اجرا میکردن نکردن، حالا به خاطر این قانون یکی میتونه بره مدعی بشه آقا من پدرم رفت شعبه بانک کرونا گرفت خدا بیامرزتش دچار مسئله شده از دنیا رفت حالا بره پیگیری کنه، گویا قوانینم انقدر دستو باز میذاره که بخواد دچار مسئله بکنه هر دو تا نهاده. حالا ازش رد بشیم، من آقای خلیلی پاسخ قبلی رو ندادن، پاسخ خانم بحری رو خواهش می‌کنم پاسخ سوالشون آقای خلیلی بدن و بعد من برم سر وقت آقای فرامرزی سوالشون رو بپرسم.
آقای خلیلی من عذر می‌خوام وسط فرمایش شما اومدم، بازم ببخشید.
من موضوع مهمی بود، حالا به نظرم خود این ماجرا در حد یک کست میتونیم درباره صحبت کنیم که موضوعاتی که در حوزه قانونگذاری وجود دارد چه مسائلیه، چون نهادهای مختلف با اتوریته‌های مختلف با نگاه‌های مختلف قوانین رو تصویب میکنن و واقعا هر کدوم هم استدلالاتی دارن یه پیچیدگی‌هایی رو ایجاد میکنه، مسئله انقدر واقعا صریح و ساده نیست. حالا آقای دکتر رحمانی اشاره‌ای کردن در حد یک جمله، من هم فعلا عذر میکنم، به نظرم جا داره که روش یه بحث جدی در یک برنامه تخصصی بشود. ولی در مورد سوالی که حالا سرکار خانم از بنده داشتن، ببینید موضوع ورود به سازوکار اجرا و نظارت، حالا اونقدی که ما توی وزارت آی سی تی و سازمان فناوری اطلاعات همیشه تلاش کردیم این بوده که ما همیشه نگاهمون این بوده که تا حد امکان ورود به اتفاقاتی که در بخش خصوصی داره میفته نداشته باشیم و خودمون ورود اجرایی به اتفاقات نداشته باشیم و اون حدی از نظارتی رو که امکان پذیر هست و حد اقلی، یعنی ما نظارتمون هم خیلی دست و باگیر برای بخش خصوصی نباشد که اون هم نتونه اقدامی رو انجام بده یا بعضی از اوقات منجر به کاهش سطح نوآوری در کشور بشود یا اگر هر کسی هر اقدامی خواست انجام بدهد ما بگیم بیا از من مجوزی بگیر یا به من کل اطلاعاتت رو بده. ما خیلی همچین نگاهی رو نداشتیم، یعنی اینها جز اصول طراحی مکانیزم های نظارتی ما بوده تا حد ممکن، برای همین هم حالا اون جایی که ما بالاخره وظیفه اصلی سازمان ما تبادل اطلاعات در کشور و جلو بردن موضوع دولت الکترونیک هست دیگه، ما تا حد امکان حتی توی مرکز تبادل اطلاعات توی اون مرکزی که حالا به عنوان PGSB را افتاده و داره سعی میکنه که داده های دولت رو به بخش خصوصی برسونه برای استفاده، ما اونجا تلاشمون این بوده، مکانیزمی رو که دیدیم این بوده که یک نهادهایی رو ایجاد کردیم، یک سازوکاری رو ایجاد کردیم که داده های دولت وارد یک سکوی بشوند و اون سکوها داده هاشون رو به مثلا جاهایی مثل بوم ها ارائه بکنن و بوم ها اطلاعات رو به بخش خصوصی برسونن. یعنی عملا ما نگاهمون این نبوده که خودمون تا انتهای زنجیره رو ورود کنیم و بگیم که مثلا هر ترانزکشنی که توی کشور میخواد ترمینیت بشود من وزارت آی سی تی باید تا ته این زنجیره رو نظارت براش داشته باشیم. یعنی اون چیزی که حالا شما با عنوان نظارت میانی در موردش صحبت کردید، ما سعیمون این بوده که یه همچین اتفاقی رو رقم بزنیم و خیلی ورود به جزئیات نکنیم، چون واقعیت ماجرا این است که من نهاد دولتی با هر چابکی که شما من رو در نظر بگیرید هیچ وقت نمیتونم همپای بخش خصوصی یا همپای اون اتفاقی که ما بهشون میگیم اکوسیستم استارتاپی، اکوسیستم فینتکی کشور، من نمیتونم همپای اونها بروم جلو. به همین خاطر ما اومدیم اون بین دولت و مثلا نهادهایی مثل بومها نشستیم و گفتیم ما این تیکچه رو نظارت میکنیم و بقیه ماجرا رو ما دیگه بوده اجرایی سرش نخواهیم داشت. فقط ما کارهایی که انجام میدیم از جنس رگولیشن، یعنی من مثلا ریپورت هایی رو به صورت آنلاین از بوم ها میگیرم، سامانه های مانیتورینگ سمت بوم ها میذارم و عملا دیگه سمت بخش خصوصی ورود نمی کنم، چون چابکی دولت در این حد نیستش که به نظر من بخواد ورود به این ماجرا بکنه. این حالا اون برنامه ریزی و طراحی هستش که سازمان دنبالش هست و ما داریم سعی میکنیم که پیاده سازیش بکنیم به امید خدا.
بسیار عالی، متشکر از توضیحی که دادید. خب آقای فرامزی اگه توضیحی در پاسخ آقای خلیلی دارید شما بفرمایید.
من میخوام در واقع بیشتر توضیح بدم راجع به سوالی که نکته‌ای که قبل در ارتباط قانون اون سه ماه کردم، اصلا منظورم این نبود که بگریم دنبال مقصر یا یک پرونده باب یک پرونده قضایی رو مثلا برای اون مثالی که زدید باز بکنیم. چند تا منظور داشتم. یکی این که تکرار بکنم که کسانی که در واقع دارن قانون می‌نویسن یا اجرا می‌کنن و یا اجرا نمی‌کنند و کوتاهی می‌کنن در اجرا، کسی به جز خود ماها نیست. یعنی هممون در واقع وقتی در قالب اجرا قرار داریم، آن چیزی که از دستمون برمیاد اجرا میکنیم، جای دیگه شروع میکنیم مطالبه گری. وقتی در قالب قانونگذار قرار میگیریم، احتمالی که در واقع بترسیم از وضع یک سری قوانین ریسکی احتمالش خیلی زیاد. نکته هم همینه و اتفاقا در ادامه فرمایش اخیر جناب آقای خیلی راجع بحث نظارتی هم عرضم همین است که انگار ما از هر چیزی که یک خورده ریسکش بالاست و اساسا مثالی که میزنم راجع به چیزی که نمیبینیمش، از جنس نظارتیش میترسیم. یعنی ما نظارت چیزهایی رو میپذیریم که میبینیم، وگرنه توی مملکت حداقل در همین یک سال اخیر خیلی دیدیم که یک سری قوانین خیلی مهم یهو شب تصویب شده، یهو تصمیم میگیریم از فردا کد مالیاتی بگیرن، یهو تصمیم میگیریم از فردا اعراض هویت دو مرحله ای باشه مثلا رمز پویا و خیلی چیزهای دیگه. اینا هیچ کمش هم بد نیست، من اصلا نکته منفی روشون ندارم. خب یعنی که میشود اینجور تصمیم گرفت. من بارها در دوره که در پی اس پی کار میکردم دادگاه میرفتم راجع به یک تراکنش اینترنتی و باید ثابت میکردم این پوزش کجاست، خب در حالی که خب پوزی وجود نداشت. لذا دارن راجع به هر چیزی که جنس نظارت مجازی داره ما سختمونه. من خودم راست چه بخواید داخل پرانتز اینه که از مصائب این تحریم ظالمانه میدونم، یعنی که ما دور شدیم از علم روز دنیا و حتی شاید مشاورین روز دنیا. این یک بلایی است که در واقع اینجا ما ضربه میزنه، یعنی اون راجب چیزایی ما مجبوریم خودمون خلق کنیم و چاره ای هم نیست دیگه و از یه جایی میترسیم، چون که ریسک رو تعریف نکردیم، چون کامپلینس رو نمیفهمیم، چون میگن خداوند توجیه را آفرید و جدی نمیگیریم. خب حالا کلمه توجیه کلمه در واقع تعبیر مناسبی از کامپلینس نیست، ولی تفسیر مناسب قانون یا انطباق مناسب قانون با مشکلی که وجود داره بحث مهمی است که قشنگ در قالب ریسک وجود داره. این مدیریت ریسک لعنتی و این عدم وجود مدیریت ریسک لعنتی باور بکنید پایه بسیاری از مسائل امروز ماست. این که من قانونگذار جرأت نمی کنم یا حتی من مجری جرأت نمی کنم قانونی که اونقدر هم صراحت نداره یا حداقل قابل در کامپلاینس کردن هست رو جرأت نمی کنم منطبق بکنم بر نیازی روز، وگرنه همه چیز دارن طبق قانون اتفاق افتاده. یعنی حالا اگر سه ماه بوده شده یک سال که اشکال نداره، حالا سه ماه هم روش اتفاق نمیفته. اولا گله ای نیست، چون همون اون آدم ها از جنس ما هستن، فرق نمیکنه شاید ما اونجا بودیم این کاری میکردیم، چون ظاهرا یک ریسکی رو حاضر نیستیم برداریم. من خدمت شما هستم.
اشکان خدمت از ماست. البته درد و زخم این ماجرا اونقدر عمیق آقای فرامرز، من یه مثال کوچولو بزنم خیلی جدیده. تاریخ 9/9/99 قرار در سامانه جامعه تجارت رونمایی بشه. یه بابایی پا شده رفته دیوان عدالت، رأی گرفته که آقا توی این فرایند اظهار کالا که قرار بود جایگزین سامانه گمرک بشه، اینجا منافع گمرک در خطر قرار گرفته. دیوان عدالت یه رأی داد، دستور توقف داد، سامانه راه اندازی نشد. یعنی میخوام بگم ما تو موضوعات قانونی اونقدر یه جاهای شکاف داریم که مسیر اونقدر شفافی است. یه نفر میتونه بره یه کار اجرایی که دولت ماها رو دیاز شاید سالها روش کار کرده رو جلوشو بگیره و دستور توقف بگیره. خب ازش رد بشیم. آیه فرامرزی، برید توی هفته‌های گذشته ما شنیدیم که بانک مرکزی برای گرفتن تاییدیه اجرای احراز هویت رفته سمت قوه قضاییه و از اونجا تاییدیه بگیره و خبر رسیده که رئیس قوه به استناد تبصره 3 ماده 91 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی اعلام کرده که از اونجایی که رأی خدمات بانکی مثل افتتاح حساب شامل خدمات پایه میشه، از نظر قانونی این موضوع قابلیت اجرا نداره. من سوالم اینه، شما دیدید نامه‌ای که بانک مرکزی به قوه قضاییه زده آقای فرامرزی؟
نه، ببینید اینو منم شنیدم. اساسا به نظرم از اساس غلط این موضوع، یعنی که قرار نبود اصلا بانک مرکزی نامه ای بزنه. خب بکار کنم، بانک مرکزی هم به عنوان یک مصرف کننده نشسته بر خودش آیین نامه ای نوشته، ولی این دستورالعمله. خب میتونه 100 تا دستورالعمل در کشور وجود داشته باشه، این نافی اشکال موجود بر تعداد زیاد دستورالعمل نیست. ولی ما راجع به قانون بالاسری صحبت میکنیم. ببینید یه قانون، من تکرار کنم فرموش دوستان، یه قانون مبارزه با پولشویی داریم که 3/7/97 تصویب شده، 14 ماده قانون داره. در ماده 14 گفته که هر آیین‌نامه‌ای در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که تدوین شد باید ظرف 3 ماه به تایید رئیس قوه برسد و سپس به تصویب هیئت وزیران برسه برای اجرا. خب بنابراین و این قانون آیین‌نامه تصویب میشه در تاریخ 14/9/98 اگه من کنم، و در اون یه ماده 91 وجود داره که تبصره 3 داره که گرفتاری همه زیر سر اون تبصره 3 است که میگوید ارائه خدمات پایه و ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به صورت غیر حضوری گمان کنم ممنوع است. این شکلی میگه در واقع. خب
حتی گمان نیست که اونجا صراحتا گفته ممنوع است.
والا حفظ کرده بودم، می‌خواستم درست حفظ کنم. نه درست، به صورت غیر حضوری ممنوع است. این تغییری که در واقع در شورا انجام میشه، این که این تبصره عوض میشه. خب یکی از شرکت کنندگان در واقع اینا همه رو من بر اساس شنیده دارم خدمت شما میگم، یکی از شرکت کنندگان این جلسه فکر میکنم شورای عالی مقابله با پولشویی هم چیزی، خب بانک مرکزی یعنی اداره مبارزه با پولشویی، چیزی که میدونم که از طرف سازمان‌های مختلف این فشار اومده که این تبصره برداشته بشه، نه فقط بانک مرکزی، چون خیلی جای دیگه گرفتار این قضیه هستن. و این تبصره حذف میشه و طبیعتاً چون در قانون اصلی 3/7/97 در ماده 14 گفته شده باید به تایید ریاست محترم قوه قضاییه و سپس هیئت وزیران برسد، تغییرش هم باید به تصویبشون برسه. ازار این مسیر درستی بوده، میره خدمت ریاست محترم قوه قضاییه و اونجا تایید نمیشه. من فرضم به این است که این عدم تایید ناشی از عدم وجود دلایل کافی برای قانع کردن تصمیم به این مهمی بوده و خب برای رد میشه برمیگرده. الان راه حل های دیگه‌ای در واقع پیش روشون هست، در این حال اینکه خبر داریم که در همون قوه قضاییه هم داره در واقع تلاش میشه که دوباره این انشاءالله به تایید برسه که اون مسیر قانونی سر جای خودش باشه. اگر اتفاق نیفتاد راه حل دیگه ای وجود داره که انشاءالله در آخر برنامه براز خدمتون بگیم. بنابراین این اتفاق نبوده که کسی سر خود نامه ای بزنه، نامه اشتباه زده شده باشه بعد رد بکنه، این شکلی نبوده. مسیری بوده که در قانون پیش بینی شده و طبیعی است که اول باید مسیر منطبق بر قانون بریم، اگر نشد مسیر جایگزین استفاده.
درست. البته خب بیشتر این بحث این که میگم این نامه رو، این که پرسیدم شما نامه رو دیدید، حالا چه نامه‌ای که ارسال شده چه پاسخی که اومده به صورت مکتوب، خب بالاخره این حق صنعت و ذینفعانی که در جریان ماجرا قرار بگیرن که اونم نهایتاً همونی که آقای رحمانی میگن و آقای خلیلی، تبدیل به مطالبه عمومی بشه که بلکه قوه قضاییه یا هر نهاد دیگه‌ای که باید تصمیم بگیره روی این موضوع مقدار حساس‌تر بشه و دقیق‌تر پاسخ بده. از این جهت بود، چون من باز خیلی
گفتم که آقا این اصل نامه رو کسی دیده؟ اصلا این شفاهی بوده، مکتوب بوده، اصلش درسته؟ هیچ کسی پاسخ شفافی نداد. حالا به هر حال رد بشیم. آقای رحمانی،
آخه موضوع این است که اساسا نباید نامه ای می بوده. میدونید به نظر میاد که جلساتی تشکیل میشه، در اون جلسه اصلا این تبصره برداشته میشه. اون تبصره اون جلسات صاحبش کسی دیگه است، صاحبش وزارت اقتصاد امور دارایی در واقع. امور اقتصاد دارایی است.
مثلا جلسه مثلا رفته توی قوه قضاییه اونجا برگشت خورد، منظورتون اینه؟
کاملا بر مسیر آن چیزی که در قانون پیش بینی شده این دفعه انجام شده. خب طبیعیه که شما وقتی میخواید کار فورس ماژور انجام بدید اول راه حل عادیشو میرید دیگه. بنابراین این که آیا اول میشده اونجا نره و جای دومی که میخوام راجعش صحبت کنیم بره، اون حرف دیگری است. ولی به نظر نمیاد که تو این قضیه اشکالی وجود داشته باشه.
حالا حتما سوالات بعدی هم دارم که چرا قوه قضاییه چیز شده، با اینکه خودش هم داره تو این مسئله خیلی جدی کار میکنه، پایین تر میپرسیم تو سوالاتمون هست ازش رد بشیم این موضوع رو. آقای رحمانی شما نظری در مورد پاسخ آقای فرامرزی دارید از نظر قانونی این مسئله که دنبال شده و این اتفاقی که حالا همه در حد شنیده است دیگه؟ میگم رسما جایی مشخصا اعلام نکرده این موضوع رو. بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که ما تو جلساتی که در کارگروه داشتیم، یکی از مدعوینمون در زمان جلسه دادستانی کل کشور بود که از معاونت فضای مجازی دو تا نماینده یا یه نماینده شرکت میکردن. خب پس تصمیمم این بود که اگر قرار دستورالعملی تهیه بشه، ما نظر دستگاه قضایی رو روی دستورالعمل داشته باشیم. اگه ایرادی داره ایراد رفت بشه که در زمان اجرا حمایت دستگاه قضایی نسبت به اون سند باقی باشه. بعد وقتی که این سند نهایی شد، با گرفتن نظرات جمعی از حالا وزارت ارتباطات و دادستانی و غیره، خب همونطور که آقای فرمرزی هم اشاره کردن، اون بحث 14 قانون رو داریم، آیین‌نامه رو داریم. توی خود آیین‌نامه ماده 37 واحد مبارزه با پولشویی رو توی در واقع دستگاه‌های مشمول داریم که به نوعی ناظر هستند بر اجرای قانون و آیین‌نامه پولشویی در دستگاه مربوطه خودشون و مکلفن در برخورد با هر گونه اقدامی که مقایرت داره با قانون پولشویی اقدام کنه، که بیشتر حالا شاید نگاه روی ارباب رجوع باشه. ولی به طور کل با توجه به اینکه بانک مرکزی هم یکی از دستگاه‌های مشموله و برابر قانون موظف به اجرای آیین‌نامه و موظف به داشتن واحد مبارزه با پولشویی در دستگاه خودش که داره، و با توجه به اینکه ماده 14 و خود آیین نامه تصویب قوه قضاییه رو لازم دونسته و شورای عالی هم یکی از نمایندگانش قوه قضاییه هست، تصور میکنم که شاید از نگاه صحیح برای جلوگیری از هر گونه ایراد و حتی حمایت در آینده این کار خوبی بوده، حتی اگر اتفاق افتاده. ولی اگر فارغ از این مسائل، به قول آقای دکتر فرامرزی که یک دستورالعمل هست و تا الان هم بیشمار دستورالعمل داشته بانک مرکزی، نیاز نبوده بره. ولی خود من اعتقاد دارم برای حمایت بعدی با توجه به بحث قانون پولشویی و مبارزه با تروریسم، این کار خوبی بوده که الان مشکلش مشخص بشه، فعالین تلاش کنن مشکل رو حل کنن و بعد اجرایش کنن. ولی اعتقادم اینه که باید با کوتاه‌ترین زمان این مشکل حل بشه و انشالله که مساعدت آینده قوه قضاییه هم خواهیم داشت.
بسیار خوب، ممنون از شما. من خدا قوت میگم خدمت میهمانان عزیز و شنوندگان میزگرد که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. ازتون دعوت میکنم یه چند دقیقه ای از موسیقی زیبایی که براتون انتخاب شده لذت ببرید. برمیگردیم و میزگرد رو با همدیگه انشالله ادامه میدیم. موسیقی
در بی کسی هایم چو عشق آویختم از گونت حال نهانم را. به باد سرد بی مهر و وفا مسپارم دوهم که در آتش کشانده دست غم هر استخوانم. به سوی درهای یاد تو با هر قدم بردم غزل های پریشان پر خزانه خوش بیانم را. گلوی آینه پر گشت از تصویر فریادم، کسی در آینه سر می کشد بغض و فغانم را. ببین قرنوز دردم را به زیر خاک لب خندم. به تاریخ ازل گم کردم شادی یه جانم را. یا کلید یاد وصلت خفته در شاه فراموشی، چگونه سر کنم در حبس تن رنج جهانم را. به سوی درهای یاد تو با هر قدم بردم غزل های پریشان پر خزانه خوش بیانم را.
خب امیدوارم از موسیقی زیبایی که آقای سالار عقیلی به یاد استاد شجریان اجرا کرده بودن لذت برده باشید. ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، اینستاگرام، آپارات و سایت عصر پرداخت ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا این لحظه از میزه گرد امروز استفاده کرده باشید. ضمن تشکر مجدد از حامی برنامه شرکت توسن تکنو، به اطلاعتون میرسونم که مواردی مثل ارائه خدمات بانکداری مجازی مبتنی بر ویدیو در کانال VTM و موبایل و همینطور راهکار جامع خودگردان با بیش از 95% سهم بازار از مهمترین راهکارهای فناورانه این شرکت در زمینه تحول شعب بانکی هستند. در سایت تولید توسن تکنو ایجاد تنوع در تولید متناسب با نیاز بازار و همچنین ارتقای توانمندی‌های فنی و مهندسی و زنجیره تأمین برای افزایش عمق تولید داخلی ماشین‌های بانکی و پایانه‌های پرداخت الکترونیک از اهداف اصلی این مجموعه است. خب برمیگردیم به سوالات و اجازه میخوام که سوال بعدی رو از جناب آقای فرامرزی عزیز مطرح بکنم. جناب فرامرزی، تو همین تبصره 3 ماده 91 که قبل از تنفس راجبش صحبت کردیم، دقیقا اشاره میکنه که ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به صورت غیر حضوری ممنوعه. خب سوالی که پیش میاد اینه که اگه بانکی به جای اینکه ارباب رجوع رو به داخل شعبه بکشونه با استفاده از فناوری و به صورت آنلاین مشتری رو در هر محلی که هست از طریق یک خط ویدیویی به صورت زنده ببینه، یعنی همون کاری که البته تو شهرنت‌های بانک شهر سالهاست برای افتتاح حساب استفاده میشه، چطور در قانون این مجوز به این صورت داده شده؟ اما مستندی که شما آماده کردی با وجود اینکه احراز هویت رو هم دو عاملی در نظر گرفتید، باز هم قوه قضاییه با اون مخالفت میکنه. خواهش میکنم در این زمینه یکم برای ما بیشتر توضیح بفرمایید.
عرض کنم که نکتم دقیقا همینه. ببین در اون اینجاست که میگم کامپلاینس در واقع میتونه کمک بکنه. در آیین نامه اومده است که ارائه خدمات پایه بر وجود توسط اشخاص مشمول به صورت غیر حضوری ممنوع است. صحبت کردیم که ما کمبود یک قانون بالاسری داریم، یک آیین نامه بالاسری داریم. حالا مثال شهرنت که زدید، رفتید در واقع فیلم ویدیویی، رفتیم در واقع باز به تکنولوژی و ابزار. این آیین نامه بالاسری برای ما دقیقا مشخص میکنه که چه سطح‌هایی وجود داره. مثلا یایده است در اروپا به شفافیت میگوید که در احراز هویت مثلا سه لایه داره که بهش میگه ایدنتیفیکیشن لول، در واقع در سه لایه تعریف شده و هر لایه در واقع مقتضیات روش‌های خودشو داره. ما فرق است بین ایدنتیفیکیشن و اتنتیکیشن، فرق است بین این اتفاق برای حقیقی و حقوقی، همه در واقع در یک ابزار بالاسری با دیده بشه، ولی شروعش الان گیره در یک تبصره که بحث غیر حضوری رو انجام ده. حالا تعبیری است که با چند نفر از دوستان داریم، صحبت اینجاست که نگفته مثلا غیر فیزیکی، یعنی غیر حضوری رو میشه با کامپلاینس در واقع تعریف کرد، همونطور که در خود قانون در واقع در دستور عمل مثلا مدل اروپا هم این تغییر اتفاق افتاده. در لایه 3 در واقع اون سند که سختگیرانه ترین هم هست صحبت به در واقع اشاره میکنه به این پرسن پروفینگ، و بعد این پرسن پروفینگ رو میاد تقسیم دو قسمت میکنه، یکیش میگه فیزیکال اینتراکشن ویت دی اپلیکنت سوپروایز بای این اپراتور، یعنی اپراتور ببینه اون آدم رو حضوری، مدلی است که ما در واقع داریم صحبت میکنیم، و نکته دوم ریموت اینتراکشن، یعنی اونجا اومده اینو در واقع به دو تیکه تقسیم کرده و اینو تعبیر کرده به این پروف، به این پرسن پروفینگ که ما بهش بگیم حضوری. این کاملا شده نیست. موضوع این است که همون که عرض کردم در واقع اثبات این که نظارت میشه ندیدنی هم باشه در گذارنده که خورده سخته، و کاری که ما باید انجام بدیم این است که ثابت بکنیم مطابق دنیا اتفاقا EKYC به مراتب از KYC، از آن چیزی که در واقع الان رایجه و حضوری دارن میبینن، امتره، به خاطری که در مراجعه حضوری به دوستانی که در واقع اون سمت بانک هستن هم احتمال خطا، خلاف و حتی اشتباه وجود داره، چون کارمندی که اونجاست که اصالت کارت ملی رو در واقع آموزش رو ندید برای تشخیص، اونقدر قابلیت در واقع تشخیص چهره با یه چهره شبیه فرض کنید، موارد زیادی داریم، دوقلوها یا مادر و فرزند، خیلی مثال نقض این شکلی داریم، نداره، در حالی که ماشین این کارا رو میتونه با در واقع صحت و جزئیات خیلی بیشتری انجام بده. اینو باید ثابت بکنیم، کار سختی هم نیست، به هر حال کلی رفرنس بین‌المللی وجود داره که EKYC حتما از KYC مطمئن‌تره و مشکلی نداره. اونجاست که این هست به دقیقه به جایی که بریم سراغ هست ماده 3 میتونیم تفسیرش بکنیم، که عرض کردم اگر این قدرت ریسک در ماها وجود داشت حتی نیازی شاید به هست این ماده نبود و حضوری رو معادل این پرسن پروفینگ گرفتیم و رفرنس بین‌المللی داشتیم که این پرسن پروفینگ از طریق مثلا ابزار بایومتریک هم شدنیست. کی میگه نشدنیست؟ کی میگه که در واقع کسی که از طریق ویدیو داره باهات صحبت میکنه این پرسن پروف نیست؟ خب رضا، این به نظر راهی ساده است که میشه رفت، در حالی که خب برای مسیری که الان به نظر پیش روی ماست هست به این تبصره بوده، یا اینکه اضافه کردن حضوری و غیر حضوری بوده. من تاکید میکنم نگفته است در واقع فیزیکی، گفته این پرسن پروفینگ. خب و در واقع مستاق داریم در دنیا که این خودش در سند بالاسری بسیار معتبر نیست یا آیده است تفسیر شده و دو تیکه شده و در اونجا هم در واقع این اتفاق افتاده، چون مهمه سرکار خانم جمعای افتاده که ما در سندمون عرض میکنم این نقطه شروعه، بعد گرفتاری های دیگه ای داریم. ما با در سندمون مشخص کنیم که چه بیزینسی برای چه کسی چه سطح احراز هویت میخواد، و بعد از اون برسیم مسئله بسیار بسیار مهم CA، رو اونم گرفتاری داریم، رو اونم تو دولت دعوا داریم همین الان. سازمانی مختلف مدعی هستن، بانک مرکزی خودم میخوام، آی سی تی خودم میخوام، سمت میکنه اصلا مال منه درگاه. خب یعنی الان یه داستان مثل اینم شما یه برنامه دیگه میتونید برای این قضیه برید پشت سینه راسوبیت، اگر این به سیای مجرنش که دوزاره میارزه، یعنی من دوباره هر دفعه باید این اتفاق برای من بیفته. این موضوع که گفتی در قوا قضاییه هم این سامانه را افتاده و خب البته دیروز بود فکر کنم خبر شدیم، خب خبر خیلی خوشحال کننده یه، چون مثلا چند روز پیش خبر محکومیت آقای امیری شنیدیم به خاطر اینکه مثلا شما میرفته همدان و نتونسته بره. خب الان در دوران کرونا یکی از گروهی که در واقع بیشترین سنوره میتونن ببینن قاضیا هستن و ارباب رجوع. خب برای اونها این موضوع مهمتره دیگه، اگر واقعا این در قوا قضاییه حل شده یا در سامانه سنا حل شده، میدونید که در سامانه سنا، سامانه‌ای که ابلاغی‌های قضایی را انجام میده، سطح اهمیتش حتما از افتای حساب بانکی کمتر نیست. اگر اونجا این موضوع حل شده پس خب خبر خوبیه، لذا این اتفاق خیلی جای دیگه داره میفته، کلی گرفتاری میتونه در واقع از مردم کم بشه.
عطای فرمازی، من الان بانک قرض الحسنه مهر ایران رو هم میدونم از ابتدای امسال دارن این سرویس افتتاح حساب رو به صورت غیر حضوری میدن. حالا ریسکش رو به نظر میرسه مدیر عامل بانک برداشته اونجا. یه تناقضی هم من خودم توی صحبت‌های خیلی از فعالان بانکی میدونم که میگن آقا ما هر جایی که میخوایم کاری بکنیم رگولاتور میاد یقمون رو میگیره میگه چرا این کارو کردی، در صورتی که حداقل تو یه مورد خاص از ابتدای امسال بانک مهر داره میده. حالا البته شهرنت‌های بانک شهر به یه شکلی دیگری دارن سرویس رو میدن. اینجا چرا واقعا این تناقض میونه صحبت‌های فعالان بانکی هست؟ خب الان که رگولاتور رسما یه جورایی چشاشو بسته که هر کسی می‌خواد سرویس بده بره بده، ریسکش هم گردن خودش. تازه برای من سوالم اینه که در وضعیت کنونی شما اصلا احراز هویت تو به صورت فیزیکی انجام بده، یه نفری تو شعبه اشتباه اینو احراز کنه، اتفاق پولشویی یا تخلفی اتفاق بیفته، آیا بازم پای بانک گیر نیست؟ و بازم که پاش گیره، حالا اونجا که ریسک هم گردن گرفته، اینجا هم قانون میگه که شما باید پاسخگو باشید چون احراز هویت رو درست انجام ندادید در صورتی که تخلفی شکل بگیره. خب در هر دو حالت ریسک بازم سمت بانک متوجه بانک دیگه، چرا بانک خودشون معطل میکنن که حالا قوه قضاییه نظر بده یا نده وقتی رگولاتور خودش کاری نداره؟
یه بار چند پیش راجع هم چه موضوعی با هم صحبت میکنم یادتون باشه به شما گفتن که تا حالا نگرفتن که دارین اینجوری صحبت میکنید یادتون میاد؟ به خاطر اینکه ببینید وقتی که کارمند شعبه خطا میکنه، یعنی اشتباه میکنه در تشخیص هویت یک آدم، تشمی خطا کردم خب، ولی نمیگه خلاف آیین نامه رفتار کردم. در اتاق بانک مهر هم من یادم چند هفته پیش آقای دکتر اکبری فکر میکنم در برنامه‌تون حضور داشتن، من چون رو حساب باز نکردم نمیدونم، ولی فکر میکنم اونجا هم خیلی روون این کار انجام نمیدن یا شاید دیگه انجام نمیدن، چون به هر حال بانک مرکزی رو این قضیه صرف پایستاد و گفت این کار نکنید، به خاطر اینکه اگر اتفاقی بیفته قوه قضاییه میگه تو خلاف آیین نامه مسبب انجام دادی، نمیگه تو خطای انسانی کردی. این دوتا خیلی با هم فرق داره. خب لذا به نظرم باید حق بدیم به بانک ها که در شرط فعلی که به هر کمپانی سمودیت ریسک در حد صفر، با تاکید میگم در حد صفر در کشور جاری است، رو این قضیه مهمی صبر بکنن. چون شما خبر دارید چند تا بانک رو من به دیتیل میدونم الان نو بانکشون آماده لانچ کردنه. خب چی از این بهتر تو این ایام کرونا؟ واقعا چی از این بهتر؟ میشه اصلا فکر کرد به اینکه فردا شما همه کارات با یک بانک بتونی غیر حضوری انجام بدید؟ اگر به من اجازه بدن اسم میتونم بیارم کدوم بانک ها در خودشون بیان در گروه بدن. مثلا بانک خاورمیانه میدونم که این دو در واقع این کار کاملا انجام دادن، اگر کسی دیگه هست در واقع کمک بکنن که خطایی نکرده باشه. ولی چرا نمیره؟ درست. چرا نمیتونه انجام بده؟ به خاطر که این تفسیره الان مانع شده و قدرت ریسک رو از بانک مرکزی که رگولاتوره گرفته. بانک مرکزی بهش این کار نکن، نگفته آقای بانک ایران زمین در اختیار خودت. ما هم نکته اون همینه، آقا اینو تفسیر بل بکنن خب، اگر مسیر عادی رو نرسیم این اصلا این روش انتخاب بکنیم برای خیلی از کارامون در واقع در آینده این کامپلاینس رو جاری کنیم در کشور خب، و بعد اختیار بگذاریم دست نهادهای مسئول در یک سطحی. مثلا صحبت میکنیم آقا به من اگر افتتاح حساب غیر حضوری میخوای با مسئولیت خودم اجازه بدی، من مثلا تا 10 میلیون تومان افتتاح حساب میکنم، اصلا حساب باز میکنم، واریز پول توش آزاد میکنم، مثلا روزی یک بار سقف 5 میلیون تومان، همین هم عددا دارم جو بالا بالا میگم و مثال میذارم، ولی اگر خواست برداشت کنه باید پاشه بیاد خب. یعنی هی میشه در واقع اگر اختیار رو بدن در واقع به دوستان میشه در واقع مانع شد. الان دوستان در گروه گفتن که جان اکبری هم گفتن چون قانون نبوده ارائه ندادیم وزیر
حتی نهایی آقای فرامزدی دقیقا آقای اکبری اشاره کردن که ما ارائه میدهیم، حالا الانش رو دقیق نمیدونم ولی اون برنامه که ما خدمتشون بودیم اشاره کردن که ما داریم به صورت غیر حضوری از ابتدای سال سرویس افتتاح حساب و حتی میدیم، حتی وام هامون رو به صورت غیر حضوری الان داریم به مشتریانمون میدیم. من خدمت آقای اینالویی معاون محترم فناوری اطلاعات بانک ایران زمین هم سلام عرض میکنم. روی خط ما هستن آقای اینالویی، نکاتی رو دارن که ما خدمتشون هستیم. آقای اینالویی خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خدمت جناب علی اکبر خانم بهیار، آقای فرامرزی عزیز، آقای دکتر خلیلی، آقای رحمانی که هر سه عضو کارگروه بانکداری دیجیتال بانک مرکزی هستن سلام عرض میکنم.
بله،
بحث خیلی خوبی هستش. من یه نکاتی تو ذهنم بود که تقریبا اکثرش آقای دکتر فرامرزی فرمودن، ولی من از سمت خودم به عنوان مصرف کننده جنبندی بکنم. ببینید، امسال سال جهش تولید هستش، کلی بخشنامه برای ما اومده، رفع موانع تولید، نمیدونم کمک به رونق کسب و کارها، انقدر از این بخشنامه ها میاد که به نظر میاد که فقط سربرگ های نامه هایی که میاد اون بالاش نوشته شده جهش تولید. واقعا رونق کسب و کار دیگه از این مهمتر که کسب و کارهای آنلاین رو تو این دوران کرونا ما واسه رونق بدیم، آیا از این مهمتر هم چیزی هست؟ یا اصلا دست ما چقدر باز هست برای رونق تولید در دوران کرونا؟ کدوم کسب و کار هاست که بیشتر میتونه در واقع رونق بگیره؟ قطعا کسب و کارهای آنلاینه، ما شک توی موضوع که دیگه نداریم، که همه میدونیم. بانک ایران زمین الان آقای فرامرزی هم فرمودن ما دو بار در پاییز اومدیم از پایلوت بانک دیجیتالمون رونمایی کنیم که بگیم آقا این یه پلتفرم هایی هستن که بشه یک سمپلی برای نظام بانکی و بتونیم بعد همین ها رو گسترش بدیم، یکی در 15 مهر، یکم در 9 آذر. هر دو تا رو به خاطر همین موضوع در واقع عقب انداختیم. خب نمیشه که بانک دیجیتال بیاد بگه بلند شو بیده در شعبه، اصلا نئو بانک بانک بدون شعبه است. معمولا اگه ما یه بانک بدون شعبه رو مجوز بدیم چجوری میخوایم احراز هویت کنیم؟ همه اینا سوال. ببینید، از این مورد احراز هویت هم کم نداری. اونایی که یادش الان آقای فرامرزی امضای دیجیتال گفتم، واقعا وضعیتش معلوم نیست. استاندارد ای ام وی رو نمیدونم یادتون هست 10 سال قبل بانک ها رو جمع کردن، کارشناساشون رو بردن کیش، گفتن آقا ما میخوایم از سمت کارت مغناطیسی به سمت استاندارد ای ام وی بریم. بیش از 10 سال ازش گذشته، اگر کسی اومد بگه یک قدم برداشته شده، این همه مشکلاتی که ما در حوزه کارت و تقلبایی که در حوزه کارت انجام میشه به خاطر اینکه از اول به سمت استاندارد نرفتیم. استاندارد 30 سال قبل اومده، بیش از 30 سال، ما 10 سال قبل تصمیم گرفتیم بریم به سمتش، الان بعد 10 سال در واقع دستمون خالیه. یا کیف پول خودتون دیگه میدونید دیگه چه داستانی داره. سالهای قبل آخرش هم یک بخشنامه و دستورالعملی رسیدیم که حالا خدا میدونه که آخرش به کجا برسه. به نظر میاد که تو این موضوع، حالا این موضوع خاص بحث احراز هویت، اینقدر که حاکمیت در درون خودش مشکل داره، والا ما باش مشکل نداریم. یعنی همینجوری که آقای خلیلی هم فرمودن یا آقای رحمانی و آقای فرامرزی هم تاکید کردن، سازمان‌های متفاوت مختلفی خودشون متولی میدونن، این خیلی کارو سخت کرده. یعنی اینا بین خودشون هنوز موضوع رو حل نکردن، حالا ما هم از بیرون اومدیم یه راهکاری میدیم. خب معلومه می‌خوریم به در و دیوار، اصلا مشخصه این جواب نمیده. راهکارش راهکار داخل سازمان و داخل حاکمیته. حالا من یه راهکاری عرض میکنم، دوست دارم که دوستانوش نظر بدن. اما قبل از اون که راهکارو بگم، ببینید آقای فرامرزی عزیز، الان فکر میکنید اگه ما بیام در فرایند مثلا افتتاح حساب که تو این حالتی که EKYC است ما آنلاین انجام میدادیم و در لحظه، حالا ما بیام مثلا یک فرایند به گونه تغییر بدیم که آقا مدارک رو ما بگیریم ببینیم فردا افتتاح کنیم، به نظر شما بانک مرکزی مجوز میده؟ من اینو استعلام کردم، جوابی نگرفتم که آقا ما مدارک رو بگیریم در لحظه افتتاح حساب نکنیم، بررسی کنیم فیلم و ویدیو و مدارک رو فردا افتتاح کنیم، کسی جواب نداده. من فکر میکنم حالا این موضوع رو در واقع دارم دوست دارم به چالش بکشید که ما بایستی بریم دنبال یه نفری که زورش زیاده و پشت اون و اونو ساپورت بکنیم، بگیم که آقای مثلا که از نظر من با تمام احترامی که برای خودمون در سیستم بانکی قائلن، با تمام زحماتی که کشیدیم، میگم شاید آقای آذری جهرومی بهتر باشه. ما بیم این پشت آقای آذری جهرومی، میگم آقای آذری جهرومی الان آخر دولته، شما برو جلو، ما هم پشت دستی، اینو به من مسبب کن بیار. از میدونم کمیته پورشویی و از سازمانهای این چنینی شاید چیزی بیرون نیاد. آقای آذری جهرومی همونجوری که گفتن جاهای مختلف بهشون مأموریت داده شده، من معتقدم که ایشون به عنوان برگ برنده ای که در اواخر دولت میتونه رو کنه از این موضوع استقبال کنه و راهکارم هم همینه.
برای من راهکار میکنه آقای آذری جهرمی رو بندازیم جلو، ما میریم پشت آقای آذری جهرمی قایم بشیم، آقای آذری جهرمی تو بر جلو ما ساپورت میکنیم، هم بانک هم وزارت خونه هم شورای عالی مجازی دیگر هم پشت شما هستم. نتیجه مهمه، اینکه کی اینو مصوب میکنه باور کنید برای ما که مصرف کننده ما اهمیت نداره. اگه بانک مرکزی اینو بپذیره و بقیه هم بپذیرن، رضا سمت هم بپذیره، به نظر من وزارت ارتباطات با این تجربه‌ای که داره اینو میتونه به عنوان برگ برنده روزهای آخر دولت مصوب کنه. به نظر من بود، حالا دوست داشتم دوستان رو بحث کنم.
ببخشید من حالا اگه بخوام همون موضوعی که ابتدا فرمودید که وزارت سمت و ارتباطات با مرکز اقدام کنن، همون نتیجه‌ای که دوست ما گرفتن، ولی این علنی بودنشون و نتیجه گرفتنشون خب خیلی مهمه.
آره اما این سه نفر نمیتونن دیگه. ما ببینید شما نماینده داستانی مگه نبودید توی شورا بودید توی تو کارگروه شما که داره من بودید، آقای امیری هم دو نفر اون برتر می‌نشستن. تاش توسط همونایی که اینو نوشته و تایید کرده این سند رفته در مقام بالاتر، نشون میده که یا اونا در داخل نتونستن توجیه کنن یا به هر صد مشکلات هست. من عزم اینه که یه نفر رو اگر ما همه روش در واقع ما بیرونی فکر کردیم خودمون بشینیم بنویسیم حلوب پرتوگلوی آینامه شسته رفته رو بذاریم روی میز بگیم بفرمایید آقای ترک تبریزی، من میدونم خیلی جلسات زیادی برای موضوع گذاشتم با افراد مختلف، نظرات همه رو گرفتم گذاشتم در نهایت وتو شده. عرضم اینه با اینکه نماینده همون واحدی هم که اینو وتو کرده اونجا بوده دیگه، نماینده داستانی تو همه جلسات بوده دیگه، آقای امیری همیشه بوده.
چیزی که وجود داره این هستش که صلاحیت اقدام کننده برابر چه مستندی قابل دفاعه. من میخوام بگم وزارت ارتباطات که دارای صلاحیت خاص هستی، برو این کار رو برای بانک مرکزی انجام بده. شما غیر از بحث قانون پولشویی که محدودیت داره ایجاد میکنه و ناظر بر این هستش که چه کسانی بشینن راجع به این موضوع تصمیم بگیرن، مستند دیگه ای دارید که بخوایم وزارت ارتباطات رو صالح بدونیم برای این موضوع؟
من مخالف نیستم. خلیلی فرمودن که شورای عالی فضای مجازی که سیاست بالاترین در واقع سیاستگذار این حوزه هست، این مجوز رو به آقای وزیر به وزارت خونه دادی که برای این مسئله رو در واقع با مدیریتشون حل بشه، یعنی تحت پوشش این سازمان اینو گفتن که انجام شد. حالا خودشون هم در گروه هستن، در جلسه هستن، میتونن روش بحث کنن. میخوام بگم که ما این پوشش یکی که بتونیم هست دیگه، این هست الان گفتن که این ابلاغ شده، حالا میتونن خودشون
اون سند هویت ببینید وقتی شما قوانین رو با هم بررسی میکنی یا سندها رو بررسی میکنید، مقدم و مؤخر، ناسخ و منسوخ و حالا موارد دیگه هست. وقتی که شما قانون پولشویی رو میذارید در کنار سند هویت، یه نتیجه میگیری. قانون مبارزه با تروریسم میاد، قوانین حالا وزارت صنعت میاد، ولی در کل من مخالف فرمایش شما نیستم و ما از وزارت ارتباطات تو کسب و کارها بسیار کمک گرفتیم، از مثلا معاونت علمی ریاست جمهوری بسیار کمک گرفتیم، ولی تو حوزه بانک مرکزی برای احراز هویت با توجه به این قوانین، من فقط سوالم این بود چون شما پیشنهاد دهنده بودید و خودتونم عملا این کار انجام دادید، در دو مقطع میخواستید لانچ کنید، میخوام ببینم آیا بررسی کردید که یا وزارت ارتباطات میتواند با این قوانین از طرف بانک مرکزی اقدام کنه؟
ببینید فقط سوال این بود. متولی هویت نمیدونم، میگم هویت که مسئله ملی است، بانک مرکزی هم یک مصرف کننده است. اینکه آیا بانک مرکزی در واقع اگر یک همچین موضوعی که احراز هویت غیر حضوری رو ما به رسمیت بشناسیم، موقع بانک مرکزی هم قاعدتا به عنوان استفاده کننده و بانک ها به عنوان استفاده کننده چون از این استفاده کنن. اینکه بگیم هویت در واقع احراز هویت غیر حضوری مخصوص بانک مرکزی است، من میگم خیر، یه موضوع ملی است، فقط هم مختص به بانک مرکزی نمیشه. مگه الان سجام رو مثال نزدم؟ سجام هم یک روز یک جور احراز هویت غیر حضوری است، پس چرا اونجا مشخص میشود اینجا نمیشود؟ استدلالایی هم که میکنن استدلال قابل قبولی نیست به دلایلی که چرا سجام میشود یا در بانک مرکزی یا در بانک ها نمیشود. من عرضم این است که این اگه یک بار حلش کنیم برای همه مصرف کنندگان از جمله نظام بانکی حل میشه. حالا کی میتونه اینو حل کنه؟ از نظر من عرض کردم دیگه، بفهمید.
حتی آقای اینامی یه نکته وجود داره، آقای رحمانی اصلاحی میکنم این صحبت. ببینید همین الان خود قوه قضاییت این سالی بعدی من از آقای جعفر خلیلی هم هست، لطفا ایشون هم پاسخ بدن لابلای صحبت ها. خود قوه قضاییه سامانه سناشو با یو آی دی شنیدیم تو اخبار رسما نه، البته که من در جریان هستم آقای زارپور معاون آی تی بانک قوه قضاییه خودشون دنبال ارائه سرویس ها به صورت غیر حضوری هستن، مثل مثلا همین سامانه ابلاغ سنا، مثل سوی پیشینه، اینها رو خودشون دارن روش کار میکنن. یعنی خود قوه قضاییه هم پذیرفته در شرایط موجود جان مردم از اهمیت بالایی برخورداره، به سمت ارائه سرویس غیر حضوری بره. حالا اینی که آقای اینالویی میفرمند آقای جهرومی بیاد روی موضوع پرچمدار بشه، منم چیز بدی نمیبینم. آقای جهرومی ماشاءالله تو شبکه‌های اجتماعی خوب فعاله، کافیه که یه نفر بره بشینه بالا پشت بومش، یه دونه موبایل دستش بگیر بگه آقا من تو روستایی که هستم نخبه‌ام بودم، کنکورم بودم، حتی این نمونه عینی اتفاق افتاده، نخبه کنکور بودم، تو رتبه خوبی هم گرفتم، ولی تو روستامون اینترنت نداریم، اینترنت جواب نمیده، من بالا پشت بوم تو سرما باید بشینم درسامو بخونم. ایشون یک هفته ای مسئله سمت خودش، چون اپراتورا زیر مجموعه خودشونن، یه هفته اون کارو کردن. یا اگر فراموش نکنم دو سال پیش یه آیین‌نامه سر آیین‌نامه کیف پول بود توی هیئت وزیران بردن مصوب کردن، البته اونجا چون بانک مرکزی همراه نبود از اون کانال آیین‌نامه کیف پول نیامد بیرون، در حالی که قرار بود 3 ماه اون اتفاق اونجا بیفته. اینکه ایشون پیگیرن خیلی خوبه آیه اینالی، ولی به شرط که همونطور که خودتونم گفتید بانک مرکزی وزارت سمت بپذیرن که آقای جهرومی یا وزارت ارتباطات بیفته جلو پیگیری کنه، هر اتفاقی مفتاد دیگه همه متفق القول رو مسئله وایسند و بپذیرند اون اتفاق. حالا اینکه چه کسی این کار انجام میده به نام کی تموم میشه واقعا اصلا مهم نیست، واقعا جان مردم هم کارکنان شبکه بانکی هم شهروندای کشور الان داریم میبینیم دیگه با این وضعیت قرمز رو به مشکی دیگه یا سیاه بگیم، خیلی مهمه که حالا ما سر اینکه کی این کارو بکنه یا نکنه راه حل پیدا کنیم، رهاشیم از این موضوعات، کار ببریم جلو.
اول عرایزم صحبت از چتر یک پارچه دولتی کردم، اون کسی که این کارو انجام بده دولته، دولت الکترونیک. خب خودش باید یک نفر مأمور کنه که در این بلبشوی در واقع نهادهای مختلف تصمیم گیر و تصمیم ساز، یک انگار مدیریت پروژه‌ای دیگه، مدل ماتریسی که ما هممون تو شرکتامون داریم، یک نفر تصمیم گیر و تصمیم گذار بره همین کارا رو انجام بده. غیر از اون باشه کار جلو نمیره. الان ببینید 4-5 ماه در واقع در بانک مرکزی با بندر حسب بکنید آدمای دانشمند نخبه‌ای با مدیریت آقای توک تبریزی، یک سند بسیار بسیار خوب قابل دفاع در واقع منطبق بر استانداردها تعریف میشه، تمام که میشه از سمت آی سی تی دوباره کارگروهی تشکیل میشه، گروه های واتساپی تشکیل میشه، همین آدم ها اونجا دعوت میشن که بیان دوره این آیین‌نامه رو تدوین بکنن. خب بس اشتغال زایی که نیست که، این آیین‌نامه یه جایی که زیر مجموعه خود یا حداقل خواهرخوانده خود در واقع تشکیل شده، موضوع اصلا این در واقع تدوین این آیین‌نامه ها نیست، موضوع بالا سریست، موضوع اون کسیست که این بی صاحب بودن یک تصمیم به این مهمی رو تبدیل به در واقع صاحب یک صاحب بکنه. خب و خب اون کسی نیست بجز دولت الکترونیک. حالا دولت الکترونیک این مأموریت رو بدهد به آقای جهرومی، بدهد به آقای جهانگیری و هر کسی دیگه در واقع این کار شده نیست. الان موضوع این است که ما داریم استانان اجتماع میزنیم، همه سازمان ها شروع کردن به تدوین دستورالعمل اجرایی. بابا اصلا مشکلی نیست، دستورالعمل اجرایی مسئله ای نیست، آیین‌نامه یعنی چیزی که در واقع عرض کردم خدمتتون تکنولوژی لست باشه، فناوری لست باشه. خب همه در واقع داریم رو از چیزایی صحبت میکنیم، از آیین‌نامه صحبت میکنیم که رفته، یکی میگه من لایو نست دارم، یکی میگه من لایو نست هم به عکس اچ دی وصله، یکی میگه فلان. اصلا موضوع این نیست، موضوع قانون بالا سر دیگه است. یه نکته رو من عرض بکنم تو این فاصله صحبت، آیین‌نامه جالبی رو دوستان برام فرستادن، دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص با هدف مبارزه با پولشویی که در اسفند 98 بانک مرکزی ابلاغ کرده. اینو به من کمک کنید که درست غلطش کجاست برای بسید. ماده 4ش بخونم براتون. نوشته افتتاح حساب بانک مرکزی ابلاغ کرده. در شناسایی مشتری و سامانه نهاب گفته ماده 4 افتتاح حساب سپرده در مؤسسه اعتباری با مراجعه حضوری و با ارائه مدرک شناسایی معتبر قابل انجام است. تبصره افتتاح هر گونه حساب سپرده به صورت غیر حضوری و ارائه خدمات بانکی با آن حساب مشروط به نصب راه اندازی و استفاده از ابزارهای بیومتریک جهت شناسایی مشتری باشد. این تکلیف این قانون چیه؟ این چطور بانک مرکزی ابلاغ کرده؟ آقای رحمانی شما مطلع هستید؟ صراحتا توش حل کرده موضوع بذارم.
بله
من توضیح بدم.
ممنون میشم. من این الان رسید برای اینوش مطالعه نداشتم، گفتم شاید شما.
آره آره، نه این تو گروه فکر میکنم در واقع همکارا گذاشتن تو گروه بانکداری. ببینید بله، حالا توی سندی اومدن پذیرفتن، توی سندی استعلام کردن. از نگاه من با توجه به قانون پولشویی شاید حالا روش درست‌تر اون دومیه بوده. خب چرا که بعداً مشکلات بعدی رو به همراه خواهد داشت، ولی این سند به ما کمک میکنه که روی کرده بانک مرکزی رو نسبت به احراز هویت غیر حضوری داشته باشیم. ما ند الان در کل قوانین داریم، حتی نه در سطح دستورالعمل، در سطح قانون تعارض بین قوانین وجود داشته باشه. بنابراین حتی این سند و سند احراز هویت غیر حضوری اگه تعارض وجود داشته باشه باید این تعارض حل بشه. حالا یا بانک مرکزی با روی کرده سند قبلی سال 98ش اقدام میکنه اگر موضوعا یکی باشه که خدمات پایه است، یا اینکه این سند اولم با توجه به نظر ریاست قوه قضاییه اصلاح میکنه. باید این تناقض از بین بره.
الان بانک عامل با چیکار کنه؟ اینالدویی شاید بتونم کمک کنن. در اسفند 98 یعنی مقدم بر اون قانون این ابلاغش هستم بانک مرکزی، چرا شما اجراش نمیکنید؟ آیا بانک مرکزی گفته این دستورالعمل من غلطه؟
حتی آیه اینالویی الان رو خط نیستن ولی میتونن کار کنن، من میارم رو خط.
برای این سال هم برادران سال مهم نیست.
دقیقا آیه جعفری شما خلیلی میگم آیه جعفری
آقا شما فامیل دعوت کنید این جعفری آقا چیز راحت شد
آقا این جعفر آقا ادامه فامیلیشونه من اشتباه میگم بفرمایید.
ان شاء الله به سرعت اون فامیلی ما عوض میکنم برای برنامه های آتی. ببینید من دو تا موضوع به ذهنم رسید، یکی این که این پیشنهادی که آیه دکتر اینالویی فرمودن در مورد این که بریم سراغ یک آدم پرزورتر، حالا یا آدم یک کسی
خیلیتر باید بگیم.
نه حالا واقعیت امر اینه است که خیلی از اوقات شاید پیگیری هم جواب نده، یعنی اینکه اون فرد تو چه جایگاهی هست، از چه مسیری داره پیگیری میکنه واقعا اتفاق اثرگذاریه. من آقای آذری جهرمی نکتم این است که اگر که حالا به هر حال من میدونم که ایشون پیگیر هستن، هم خود ایشون هم آقای باقری هست واقعا موضوع هویت رو دارن پیگیری میکنن، ولی همون اول عرایضم هم اشاره داشتم که موضوع تو این سطح به این راحتی ها نیست و شاید بشود مثلا از نهادهای نمیدونم از خود رئیس جمهور پیگیری کرد، نمیدونم از آقای جهانگیری پیگیری کرد. یعنی الان با شرایط کرونا شاید بشود از این سطح ها هم به دنبال حل کردن مسئله بود. منتها در مورد اینکه حالا چه اتفاقی توی مثلا سجام داره میفته یا نمیدونم بانک‌های دیگری که دارن میرن جلو، واقعیت ماجرا این است که از دید من سجام همین الان ریسک ماجرا رو خودش برداشته و چون حالا من در جریان ماجرای سجام هم تا حدی هستم، سجام واقعیت هم روزی که شروع کرده حتی تذکرات جدی هم داشته است ولی ریسک ماجرا رو تا حدی برداشته و اون موضوعی که آیه فرامرزی میگن که ریسک رو چه کسی بردارد، این البته اتفاق خطرناکیه. طبیعتا نباید از تمام نهادها انتظار داشت که حالا اونها هم بیان ریسک رو بردارن، چون خود آیه دکتر گفتن دیگه سالمار نگرفتن که دقیقا مفهوم ریسک رو برداشتن رو با گوشت و پوست و استخونمون حس کنیم که ریسکو برداشتن یعنی چی و چه اتفاقی رو داره به تبع خودش میاره. و ولی تو خیلی از جاهایی که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم این اتفاق افتاده که کار بره جلو. این ماجرای مهمه ولی نباید حالا از بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری هم به نظر من این انتظار رو داشت که فارغ از رویه های قانونی بیاد بگه منم این ماجرا رو برمی‌دارم، چون این طبیعتاً باید توی روال‌ها مسیرها بره جلو و اگر یک کسی بگه من ریسکش رو برمی‌دارم، این فردا متهم به تخطی از قانونه. این با اینکه حالا ما یه خطایی کردیم خیلی اتفاق متفاوتی میشود دیگه. آقای دکتر اینانلویی هم تلویحاً همین رو گفتن وقتی میگن ما دوبار به تعویق انداختیم سر این ماجرا، یعنی ما نمیخوایم تخطی بکنیم از قانون موجود کشور دیگه. این ماجرای به نظرم نکته مهمی در مورد، ولی دو تا اتفاق خوب الان داریم. حالا واقعیت ماجرا این است که الان وقتی قوه قضاییه ورود کرده و حالا به عنوان یک نهادی سنا رو داره میاره بالا و استفاده جدی داره روش انجام میشه و به قول شما توی شرایط کرونا هم اومده گفته که ما این رو توسعه میدیم و میره زیر بار جدی تر و اینها فرصت هاییه که به نظر ما میشه ازشون استفاده کرد برای اینکه موضوع احراز هویت رو از یک کانال میانبری یا از یک کانال پیگیرتری یا پرزورتری به نتیجه رسون.
البته من فکر میکنم اگه مدیران بانکی یه مقدار تصمیم دقیق‌تری بگیرن، با هم به عنوان یه مطالبه عمومی اینو مطرح کنن که آقای قوه قضاییه خودت داری از سرویس های غیر حضوری استفاده میکنه، قرارت اینه که این سرویس ها رو لانچ کنی، چجور اونجوری اونجا چراغی که من مسجد به خانه رواس اونجا تو مسجد گرفتار میشه. به نظرم این مطالبه عمومی تو رسانه‌های مختلف، حالا ما که اینجا هستم خدمت عزیزان کمک می‌کنیم، ولی تو سایر رسانه‌های دوستان اگر که فضایی دارند اینو مطالبه کنند و قاعدتاً بعید می‌دونم قوه قضاییه مسئله خاصی با این داشته باشه، چون اگر داشت که خودش هم به سمت این نمی‌رفت. درست میگم آیه؟ البته من آقای نانلویی رو خط اومدن. خب آقای نانلویی شما بگید ادامه‌شو.
والا آقای افتاده عزیز، ببینید بانک‌ها همونجوری که تو بحث هم هست یه سازمان به شدت ریسک گریز هستند، یعنی پذیرفتن ریسک برای بانک ها خیلی سخته. یعنی همین الان اگه مجوز افتتاح حساب غیر حضوری هم به بانک ها بدهید، باور کنید که بسیار از بانک ها به سمت و سوش به راحتی نخواهند رفت. این نکته اول. البته اون بخشنامه دستورالعملی که آقای فرامرزی گفتند من ندیدم، یه نگاهی میکنم شاید بشه فکر کنم، اما واقعا اینه که ما در این مدت که با بانک مرکزی در واقع رفت آمد داشتیم همیشه تاکید بر این بوده که بعد از این که این در واقع رفت و مصوب شد این کار رو بکنید، و من حتی عرض کردم استلام این موضوع رو که ما آیا اگر در افتتاح حسابمون به صورت آنلاین و لحظه ای عمل نکنیم و اینو با یک وقفه ای انجام بدیم و مدارک رو بدیم یک اپراتوری در واقع بررسی کند بعد افتتاح رو انجام بدهیم، قابل قبول است؟ جوابی نگرفتم. این نقطه اصلی، بانک واقعا ریسک گریز هست، مگر اینکه حالا اشخاص بیان ریسک رو بپذیرن. حالا آقای فرامرزی میدم، من به شخص خودم آدم ریسک پذیر هستم، پاشم وای میستم و ارشد دادگاه هم میبرم، نمیدونم این کارا رو هم دارم، ولی بس به صورت اصولی هر چقدر من عرضم اینه که احراز هویت یک مسئله فقط بانکی نیست. با تاکید میکنم اشکالی هم نداره که بانک مرکزی در واقع سردمدار نباشه، مهم اینه که یک موضوع ملی است. الان شما همه دارن میگن بورس نیاز دارد، قوه قضاییه نیاز دارد، انوایز وزارت خونه ها نیاز دارن، بانک ها هم نیاز دارن. خب یه نفر متولی بشه دیگه، من حرف همینه، وگرنه من اینو با از روی ناراحتی شاید گفتم که آقای جهرومی، چون واقعا ما خیلی کار کردیم، ولی اگر این چیزی که کار شده رو ما بذاریم روی میز آقای جهرومی و آقای جهرومی مصوبش رو بگیره، چه اشکالی دارد با توجه به اون مصوبه ای که شورای عالی فضای مجازی به ایشون داده؟ من عرضم اینه. وگرنه اگه شما فکر میکنید که بانک ها با یه دو تا کلمه که یه گوشه ای که بهشون مجوز داده این کار رو میپذیرن و انجام میدن، که انجام نمیدن. یعنی این فقط ساده کردن کاره و بعد اگر مشکلی پیش بیاد حالا هیچ کسی هم مسئولیتی رو نمیپذیره. من هستم روی خطای افتاده.
آقای اینانلویی، نکته که وجود داره الان بانک ملی از 4 ماه پیش اگر اشتباه نگم، شاید هم بیشتر، داره وام کرونایی رو از طریق اپلیکیشن ایوا به صورت غیر حضوری میده، حتی اونجا سفته رو هم دارن به صورت غیر حضوری میدن. بانک ملی هم، حالا البته دوستان آقای علیزاده از کارمنده بانک ملی هستن تو اداره روشات فرآیند و روش ها اگه اشتباه نگم، میگن به زودی حتی افتتاح حساب رو هم به صورت غیر حضوری از طریق اپلیکیشن ایوا قرار هست بانک ملی بیاره بالا. خب اونجا گویا بانک ملی آقای خاتونی ریسک این ماجرا رو برداشتن در جریان موضوعی که هست تویتون، درسته؟
خیر، ببینید اینجوری نیست. بعد من عرض کنم، ببین درست اینه که ما اگر که این اگر ما افتتاح حساب رو در واقع بگذاریم کنار، بقیه
فعالیت‌ها خیلی پیچیدگی نداره. در واقع اگر یک بار مشتری پیش بانک احراز هویت شده باشد، ارائه بقیه خدمات به صورت در واقع غیر حضوری و احرازهای غیر حضوری بلا مانع است. این الان خیلی مشکلی نیست. برای دفعه اولی که یک مشتری میخواد به بانک مراجعه بکند و افتتاح حساب بکند، این مسئله مسئله. وگرنه اگر یک بار این مشتری بانک باشد، حالا ما میخوایم بهش وام بدهیم، اینجا دیگه احراز هویت‌های غیر حضوری رو بانک مرکزی هم اتفاقا اینو با ظرافت به گونه‌ای نوشته که بازم میشه بهش استناد کرد. مهم این استش که اولین بار که یک نفر به یک بانک مراجعه میکنه، حالا قضیه کجاست؟ ببینید، بانک دیجیتال همه دیگه میدونیم دیگه، یه سرش فینتکان. آقای فرامرزی تا یه مدت پیش مدیر عامل فرابون بوده، با صدها فینتک ارتباط داشته. چون یک فینتک وقتی میخواد از یک بانک سرویس بگیرد، لاجرم نیاز است که در اون بانک اون مشتری اون فینتک حساب داشته باشد و باید بیاد حساب باز کنه تا این سرویس رو بگیرد. اینجاست که بیشتر بحث فراینده در واقع افتتاح حساب غیر حضوری مطرح است. وگرنه در بقیه سرویس ها وقتی یکی افتتاح حساب کرد، از اون به بعد دیگه فرایندهای احراز هویت خیلی دیگه مسئله ساز نیست.
حتی من آیه اینالو یادمه تو افتتاح اون سرویس که بانک ملی آورد بالا، یادمه اونجا اشاره شد که حتی اگر کسی حساب در بانک ملی نداشته باشه میتونه به صورت غیر حضوری وام کروناییشو بگیره. حالا نمیدونم اونجا نیاز بود حساب افتتاح کنن یا از روش دیگه، واقعا یادم نیست جزئیات، چون نمیدونم
جریان نیستم دیگر... خیلی کار سختی خواهد بود اگر همچی چیزی باشه، ولی نمیدونم. یعنی واقعا پس یک کس دیگه بس احراز هویت کنه و ایشون به احراز هویت اون اعتماد بکنه. ببینید، دعوا سر افتتاح حسابه، بقیه موارد دیگه در سیستم بانکی بعد از افتتاح حساب واقعا قابل حل شدن هست.
درسته. خب بسیار
عالی. آقای افتاده،
جناب آقای رحمانی بگید.
من چون فکر کنم وقتمون داره تموم میشه.
بله.
نمیدونم تا چه ساعتی، فکر کنم تا 2-1 باشه اگه اشتباه نکنم.
تقریبا آخرای برنامه.
بله. آره، من میخوام در واقع حداقل از طرف خودم نظرمو اعلام کنم. ببینید، ما یه قانون مادر داریم، قانون تجارت الکترونیک، که در قانون تجارت الکترونیک هیچ گونه منعی برای خدمات بانکی تو ماده 6 در نظر گرفته نشده و حتی تو مسئله دارویی آقای رئیس جمهور خودش منع رو برداشت تو دوره کرونا. خب این مقدمه رو داشته باشید. بعد ما میایم روی دو تا قانون خاص، یکیش قانون مبارزه با پولشویی، یکیش هم مبارزه با تامین مالی تروریست، که مبنای قوانین ما برای احراز هویته. یعنی در واقع برای چه قانون پولشویی داره میگه که احراز هویت کنید یا احراز هویت غیر حضوری تو خدمات پای ممنوعه؟ خب نگاهش این دو تا قانونه که هم نظر بین‌المللی هم نظر داخلی لازم هست. آنچه که نتیجه گیری شده تا الان این هستش که تبصره ماده 91 این معنی ایجاد کرده که یک نظر دکتر فرامرزی بود که ما بیایم تفسیر کنیم، با این تفسیر خودمون رو خارج کنیم. موضوع دوم اینه که حالا اگر بخوام راجع به همین تبصره صحبت کنیم یا راجع به خدمات پایه، ببینید توی قانون پولشویی و آیین‌نامه قانون پولشویی ما خدمات پایه رو فقط تعریف داریم، مصداق نداریم. یعنی قانونگذار نیومده بگه آقا خدمات پایه کدوم ها هستن، حتی به صورت تمثیلی. ولی بنده ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اومده خدمات پایه رو تعریف کرده که مثالم زده. مثالش چیه؟ نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانک ها، اخذ شماره معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب. بنابراین این موارد تمثیلی که در تامین متروریس اومده شاید به ما کمک کنه تو تفسیر تبصره 3 یا خواسته خودمون در حالا موارد بعدی برای رفع این احراز هویت غیر حضوری. آنچه که نظر قوه قضاییه بوده توی عدم پذیرش احراز هویت غیر حضوری، منع تبصره 3 بوده. در صورتی که توی بنده هی ماده 1 قانون مبارزه با مالی تامین مالی تروریسم صراحتاً اخذ شماره معاملاتی در بورس اوراق بهادار رو از جمله مصادیق خدمات پایه دونسته، که الان سجام فکر کنم داره این کار انجام میده، یعنی داره به صورت غیر حضوری این خدمت پایه رو میده که از نظر قانونی هم مغایر قانون مبارزه با تروریسمه، هم قانون پولشویی، چون این دیگه تصریح شده این موضوع. من معتقدم اگر قوه قضاییه در بورس اومده اینو پذیرفته که این خدمت پایه به صورت غیر حضوری ارائه بشه، بنابراین نباید در بانک نپذیره. یعنی اگر قراره یک تصمیم واحد برای اشخاص مشمول قانون پولشویی که از جمله بورس اوراق بهادارم جزش هست اجرا بشه، بنابراین باید بانک ها منعی برای این خدمت پایه نداشته باشن مانند اوراق بهادار. این یک در واقع نتیجه گیری که خب خود آیین‌نامه اومده این موضوع رو بنده آیین‌نامه قانون مبارزه با تروریسم بیان کرده، یعنی بهترین مستند میتونه باشه برای اینکه بانک ها مطالبه گری کنن در خواسته خودشون. دوم اینکه ما ماده 6 قانون رو با نظر ریاست جمهوری نسبت به در واقع رفع ممنوعیت فروش دارو از طریق فضای مجازی که در واقع بند ب ماده 6 بود، در واقع مسببه‌ای داشتیم و حل شد. البته بعدش هم مشکلات اینکه دیوان عدالت اداری بران اینا بودش حالا، ولی میخوام بگم که همون جور که درستی در فقه ما و در شرع ما احکام ثانویه وجود داره، تقیه وجود داره، و نسبت به احکام اولیه ما میتونیم بنا به ضرورت بیام یه حکم ثانویه اعمال کنیم، مثل اینکه سرقت کسی که محتاج هست جرم نیست یا حتی شاید تخلف نباشه، یا مصادیق دیگه‌ای که در شرع یا در فقهمون داریم. بنابراین و حتی در قانون، یعنی قانون هم اومده در بعضی از موارد فرض کنید مسئولیت کیفری و حقوقی رو برداشته به واسطه حالا یه سری از معاذیر قانونی و استثناءات موجود. بنابراین اگر الان در دوره کرونا که ستاد یا قرارگاه مقابله با شیوع کرونا رو داریم و خیلی از قوانین تحت تاثیر این شیوع کرونا قرار گرفتن، از جمله فرضاً تعطیلی اماکن مذهبی، عدم رفت آمد، محدودیت های ترددی و تعطیلی کسب و کارها، پس الان به واسطه این که ما بخوام حداقل حمایت کنیم از کسانی که تو بانک دارن ارائه خدمت میکنن یا کسانی که مراجعه میکنن به بانک برای گرفتن خدمت، که همش به نظر من در واقع نگرانی ستاد و نسبت به شیوع این کرونا بیشتر خواهد کرد، بیایم از ستاد تقاضا کنیم که به مانند مصوبات دیگه و با توجه به تفسیری که خدمتون عرض کردم از خدمات پایه، ستاد یه بررسی نسبت به تفسیر 3 داشته باشه با قوه قضاییه، چون به هر جهت فراقوه‌ای تصمیم میگیره، حداقل برای بیس کار ممنوعیت تبصره رو تا پایان دوره کرونا با شرایطی به بانک ها اجازه بده تا ما بتوانیم هم یه امتحانی بکنیم تو این حوزه و ببینیم آیا نگرانی موجود در قانون پولشویی و مبارزه با تروریسم با تعیین یک حد برای انجام عملیات بانکی بازم بعد از اون باقی خواهد بود یا نه، و دو اینکه بتونیم کمک کنیم به جامعه بانکیمون و افرادی که خدمت گیرنده هستن از اینکه فقط به خاطر اینکه حالا یه خدمت بانکی میخوان بگیرن خودشونو در مقابل یک بیماری کشنده قرار ندن. من در واقع چون دیگه دیدم آخر جلسه است، خواستم خدمتتون عرض کنم و پیشنهاد سری هم این هستش که بانک ها و کسانی که زینف هستن در این حوزه مکاتبه‌ای با ستاد مقابله با کرونا داشته باشن و پیگیریشون رو از طریق قوه قضاییه و بانک مرکزی انجام بدن تا انشالله بتونن یه نتیجه گیری خوبی داشته باشن. و خب ریاست جمهوری هم میتونه کمک کنه چون به هر جهت پایین نامه هست.
بله بله رئیس دارم.
من هیچی نمیشنوم از صدای آقای رحمانی.
ایداد خب من الان شما میارم به خط اصلاحی میکنم. آقای رحمانی من ببخشید میونه صحبتون آقای باقری عصر رو روی خط داریم. حالا بله. شما ادامه بحثتون رو بگید. من
نه نه من دیگه من دیگه عرضم در واقع در پایانش بود، عرضم پایانش بود و چون داشت مدت تموم می شد خواستم خدمتون عرض کنم نظر خودمو و پیشنهادم صراحتاً همین موضوع بود.
بسیار عالی، متشکرم آقای رحمانی از توضیح مبسوطی که دادید. با مهندس رضا باقری عصر دبیر محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور رو روی خطمون داریم. آقای باقری عصر، ما امروز رو بحث احراز هویت غیر حضوری صحبت کردیم و بحث حقوقیش نمیدونم در جریان هستید یا نه، اخیراً قوه قضاییه در استعلامی نسبت به این موضوع که آیا بانک‌ها میتوانن از طریق غیر حضوری اقدام برای سرویس از استفاده از EKYC اقدام برای سرویس های پایه بکنن، قوه قضاییه مخالفت کرده تو این موضوع متاسفانه. خواهشم اینه تو این مسئله بفرمایید که دبیرخونه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دوستان لابلای صحبتاشون از شما هم زیاد یاد شد، گفتم حضرت علی روی خط داشته باشیم که شما هم بفرمایید که آخرین اقدامات که تو این فضا انجام دادی چیست. ما الان گرفتاری داریم سر این موضوع توی کشور، شما هم اگر پیشنهاد مشخصی دارید برای رفع این مشکل بفرمایید ممنون میشم. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین، انشالله که سلامت باشین. من خب الان توی یه جایی هستم که خدماتش خیلی بهتر از بقیه جای ارائه میکنه، اونم به خاطر اینکه وقتی شخص به رحمت خدا میره زینف چیزی نیست، منفعت نمیخواد ببره و خدا را شکر فرایند روونی هم ایجاد کردن، بچه های بهتر را بالاخره زحمت عالی کشیدن برای زیارت اهل قبور اینجا هستم. ولی چند تا نکته در رابطه با احراز هویت الکترونیکی ذکر میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان عزیزم سلام عرض میکنم. نکته اول این که چالش احراز هویت برمیگرده به شیوه های سنتی، که تو این شیوه های سنتی مبنا رو بر در حقیقت یک سری سند یا رویت فیزیکی یک شخص داشتن و اعتمادی که به در حقیقت مأمور احراز کننده در حقیقت حادث می شد. تو قانون مدنی مادهش یادم نیست 1210 بود 1211 بود، حتی میگه که یک شخص، یک مأمور دولتی در حیطه وظایفش، هر مأمور دولتی در حیطه وظایفش میتونه یک سند معمولی رو سند رسمی کنه. یعنی چی؟ یعنی این اختیار رو بهش دادن اگه یه نفر مثلا مأمور مالیات هسته، منو که مثلا یه سری کاغذ دستم هست با یه سری مدارکی که میبینه، حالا بعدا قانون اومده، مثلا قانون کد ملی اومده، کارت ملی اومده، بتونه احراز هویت بکنه. خب یه نبرد نابرابری اینجا وجود داره بین تمامی در حقیقت میشه گفت مستندات قانونی که این اصل رو، قانون مقابله با پولشویی رو داشتیم، نامه قانون فکرم آقای رحمانی بهش اشاره کردن مربوط به تجارت الکترونیک بخش سلامت رو داشتیم، قانون بانکداری رو داشتیم، خیلی قوانین دیگه در حقیقت این احراز هویت فیزیکی رو یک مبنا گذاشتن برای مقابله با یه سری جرائم و در حقیقت بر اساس هم قانون مدنی یک نفر، یک کارمند دولت رو صلاحیتش انقدر بالا بردن که با رویت، حالا این رویت کارت میتونه واقعا اتفاق افتاده باشه یا نیفتاده باشه، در حقیقت اونو بذاره مبنا فقط برای اینکه در حقیقت حیطه مسئولیت پذیری خودشونو با نگه داشتن یک سری اسناد در حقیقت بتونن رفع کنن چالش های احراز هویت. خب تو این اتفاقایی که تو این چند سال اخیر افتاده، ضریب نفوذ در حقیقت، دسترسی به شبکه‌ها بسیار بالا رفته، ابزارهای هویت سازی شکل گرفته، برای مثال ما یک حساب متمرکزی از یک بانک متمرکزی از احراز هویت شماره موبایل نداشتیم، الان در حقیقت اینو داریم. برای خود اشخاص کد ملی نداشتیم اونقدر تفصیل به قول معروف دقیق، تونه یک سند معمولی رو سند رسمی کنه. یعنی چی؟ یعنی این اختیار رو بهش دادن اگه یه نفر مثلا مأمور مالیات هسته، منو که مثلا یه سری کاغذ دستم هست با یه سری مدارکی که میبینه، حالا بعدا قانون اومده مثلا قانون کد ملی اومده، کارت ملی اومده، بتونه احراز هویت بکنه. خب یه نبرد نابرابر اینجا وجود داره بین تمامی در حقیقت میشه گفت مستندات قانونی که این اصل رو، قانون مقابله با پولشویی رو داشتیم، آیین نامه قانون فکر کنم آقای رحمانی بهش اشاره کردن مربوط به تجارت الکترونیک بخش سلامت رو داشتیم، قانون بانکداری رو داشتیم، خیلی قوانین دیگه در حقیقت این احراز هویت فیزیکی رو یک مبنا گذاشتن برای مقابله با یه سری جرائم و در حقیقت بر اساس هم قانون مدنی یک نفر، یک کارمند دولت رو صلاحیتش انقدر بالا بردن که با رویت، حالا این رویت کارت میتونه واقعا اتفاق افتاده باشه یا نیفتاده باشه، در حقیقت اونو بذاره مبنا فقط برای اینکه در حقیقت حیطه مسئولیت پذیری خودشونو با نگه داشتن یک سری اسناد در حقیقت بتونن رفع کنن چالش های احراز هویت. خب تو این اتفاقایی که تو این چند سال اخیر افتاده، ضریب نفوذ در حقیقت، دسترسی به شبکه ها بسیار بالا رفته، ابزارهای هویت سازی شکل گرفته، برای مثال ما یک حساب متمرکزی از یک بانک متمرکزی از احراز هویت شماره موبایل نداشتیم، الان در حقیقت اینو داریم. برای خود اشخاص کد ملی نداشتیم اونقدر دقیق، الان با واسطه یه این ثبت نامای کارت هوشمند دو قسمت داریم که کارت هوشمند 10 میلیون ندادن یه دغدغه جدی هممون هستش، ولی پایگاهی که حدود 95% مردم ثبت نام مجدد کردن، احراز مجدد شدن، اینم برای خودش یه اندوخته و سرمایه که در حقیقت اتفاق افتاده. مثل حسابای بانکی شبای بانکی نداشتیم، دو تا کار اتفاق افتاد تو پروژه کارت هوشمند سوخ، کارتای بانکی یک پارچه شد و در حقیقت رو بحث، بعد از اونم یه پروژه بانک مرکزی با درخواست کارگروه تعامل پذیری انجام داد، شبای بانکی یک پارچه کرده. الان ما عناصر هویت ساز بسیار زیادی داریم، خود استجام یه تجربه موفقه تو این حوزه بود و حدود 10-12 شرکت که من خاطرم از 10-12 تا رو میگم، شاید دوستان بگن تعداد بیشتر بوده، شرکت هایی که اومدن در حقیقت احراز هویت حالا هوشمند اصطلاحاً در حقیقت پیگیری کردن. خب این ابزار و داشته های ما هستش که در حقیقت میتونه اون دیسراپشن رو اتفاق بده. در مقابلشون نظام سنتی چی رو داره ازش حفاظت میکنه؟ اون داره از اون پستا، صندلی ها و قواعد فیزیکی حفاظت میکنه که حذف شدنشون یک پارادایم شیفت در نظام اداری کشور خواهد داشت و طبیعتاً شما وقتی که بتونید اینو الکترونیکی بکنید، مهمترین ادله حضور یه سری آدما و یه سری ساختارها فقط داشتن این احراز هویت سنتیه. وقتی که بتونید احراز هویت الکترونیک بکنید، به فراخور اون دیسراپشن توی حوزه های سرویس به شدت صورت میگیره. ما حوزه مدرک تحصیلی رو تجربه کردیم تو جلسات، دوستان من اگر اونایی که حالا شنوندگانم بخش از دوستان تو اون جلسات باشن، اگه خاطرشون باشه نماینده یکی از حقیقت مراجع ذکر میکرد این عکس روی مدرک تحصیلی مهمه، اون مهری که کنارش میخوره شما میخواید چجوری الکترونیک کنید، بهش توضیح میدادیم با ما عکس ثبت احوال داریم، اصلا نیازی نداریم این کار انجام بدیم، برای چی باید اصلا مدرک فیزیکی صادر بشه. این اون دغدغه هایی بود که به حال خیلی در حقیقت تغییرات در نظام سنتی کشور در حقیقت حادث میکنه. ما چی کار کردیم؟ در این خانه شورا مصوبه 59، مصوبه بسیار عالی شورای فضای مجازی در حوزه هویت مجازی، یه سری تکالیف رو تو ماده 4ش گذاشته. تو وزارت ارتباطات دو دسته تکالیف داشته، یه سری تکالیف در حقیقت حالا اجرایی بودش که زحمت سازمان فناوری اطلاعات شده اون پنجره رو شکل بده، پروژه به نام سماوا شکل گرفته و همینطور حوزه آی‌تی هم سری مسئولیت ها داشتن که هویت های در حقیقت دیجیتالی دیگه مثل شماره تلفن و اون چیزی که یه بخشش تو شاهکار بود یه بخشم دست سازمان به نام آی‌پی بود، اونا رو در حقیقت مدیریت کنن و نظم و سامانی بهشون بدن. یه قسمت دیگه یه کار بخش های تدوین یک برنامه اجرایی بود، کاری که ما انجام دادیم برنامه اجرایی با در حقیقت موافقت وزیر محترم در اختیار دبیرخانه شورا قرار گرفت. دبیرخانه شورا این دفعه ساختار شکنی کرد، به جای اینکه خودش یه تیم بذاره کار انجام بده، اینو دادش در حقیقت کاملا بخش خصوصی هدایت کنه. درخواستی کردیم از نظام سنفی رایانه کشور، دوستان زحمت کشیدن یه تیم اجرایی تأسیس کردن، توی فرایند رقابتی یکی از تیم‌های اجرایی برنده شد و اون تیم اجرایی با مشارکت بقیه شرکت‌ها دارن این سند برنامه رو در حقیقت تدوین میکنن. تو برنامه رو به چی میخواییم برسیم؟ هم میخواییم زیرساخته حقوقی لازم رو در حقیقت اصلاح کنیم، به در حقیقت ببریم تو مراجع زیرفت، اگه لازم شد مجلس، اگه لازم شد شورای فضای مجازی یا هر مرجع دیگه که در حقیقت بتونیم این مسئله رو حل کنیم و پیگیری بکنیم. دوم، فرایند نکنه نسبت احراز هویت با سرویس یک نسبت یک رابطه چندگانه داره. آیا همه سرویس ها به همه نوع احراز هویت نیاز دارن؟ به نظر میرسه سطوح مختلفی از احراز هویت لازمه. تلاش شما تو دبیرخونه شورا اینه که بیم سرویس ها رو شناسایی کردیم، اون سرویس ها رو با این تیم اجرایی تو برنامه اجراییمون این تطابق هم انجام بدیم، یعنی راهنما بدیم به دستگاه ها، راهنما بدیم به سرویس دهنده ها، چه بخش دولتی چه بخش غیر دولتی، که از چه جور KYC استفاده بکنن، از چه نوع سرویسی استفاده بکنن. دوم، از این زیرساختایی که من اشاره کردم بتونیم بهره وری کامل رو ببریم. هم بانک مرکزی کار خوبی انجام داده، ثبت احوال، خود وزارت ارتباطات و در کنارش بورس هم کار خوبی انجام داده، احتمال داره جای دیگه هم باشن. ما از اون ظرفیت رو بتونیم در کنار اون ادله قانونی و اون زیرساختای حقوقی بتونیم بهترین استفاده رو داشته باشیم. تقریبا پروژه تو مراحل آخریشه، امیدوارم تو این یکی دو هفته این نهاییش بکنم. احتمالاً روالمون هم این میشه که دوباره از سمت نظام صنفی اینو خروجی‌هاشو در اختیار همه قرار بدیم و دوستانی هم که علاقه من بودن توش اظهار نظر کنن، کمکمون کنن تا این پروژه تکمیل‌تر بشه. ذکرم بکنم تمام فعالین حوزه احراز هویت دیجیتال رو توی گروهی بچه‌ها جمع کردن، باشون ارتباط دارن و سند رو برای اونا به نظرخواهی گذاشتن. مدیر پروژه تو سمت نظام صنفی آقای اورعی و کنون هم انتخاب شدن، به عنوان تبریکم بهشون میگم از همینجا، آقای احمدی پویا هستن از مشاورین. اگه دوستان خواستن باشون ارتباط بگیرن، مدیر پروژه سمت دبیرخونه شورا آقای دکتر اسکریه، آقای دکتر اسکری که مدرک تحصیلی پروژه موفق رو کردن گذاشتیم تا این پروژه رو انشالله به لطف خدا و کمک شما بتونه به سرانجام برسونه. تلاش کردم تو این چند دقیقه یه گزارشی از فعالیت‌های دبیرخونه شورا بگم. پوزش میخوام که صحبت‌های دوستان رو هم قطع کردم، هم خوب نتونستم بشنوم، تا به هر حال هم ازشون تشکر میکنم که این بحث مهم رو به این خوبی بهش پرداختن.
متشکرم آقای باقری اصل. دوستان توی گروه اگر سوالی از آقای باقری اصل دارن بپرسن، اگر نه که با ایشون خداحافظی کنیم.
من دو تا موضوع دارم، یکی خبره یکی سواله. خبر اینه که هنوز اون سند رو توی گروه نذاشتن. دومی سواله که راجب تبصره یک ماده 91 که شما در ابتدای پادکست از ما سوال کردید که آیا وزارت ارتباطات با صاحب وزارت سمت برای تهیه این سند اقدامی کردن یا نه، میخوام ببینم آقای باقری است خبری دارن جدید از این موضوع؟ اگه خودشون درگیرن تو این حوزه چرا انجام نشده؟
آقای باقری است جواب شما رو میشنویم.
بله، نکنی بخش اول که عرض کردم تا دو هفته دیگه نهایی بشه بخشش شنیدن بخشش نشنیدن. دو هفته دیگه که نهایی شد تو اون گروه میذارن واسه کسب نظر دوستان. این اولیش، پاسخش رو متن صحبت هم دقیقاً تک کردم بگم. دوم، بخش ماده 92.1 قانون مقابله پولشویی میفهمین دیگه، آیین نامه اونو میگین درسته؟
عرض میکنم بله بله.
اگه منظورشون اونه، ما یه پیشنویسی رو واسه دوستان هم وزارت هم خودمون وزیر محترم نامه زد برای ستاد کرونا، هم در حقیقت یه پیشنویسی رو و بقیه دستگاهان دادیم مثل وزارت اقتصاد، پیگیریش از سمت وزیر اقتصاد هم انجام دادیم. قرار بود که در حقیقت پیگیریش یا تو ستاد کرونا صورت بگیره که یک موافقت یا ضمنی بگیرن، مثل اون مجوزی که واسه حوزه بورسی و احراز هویتش واسه سهام عدالت شکل گرفت. یه بخش هم اگر تونستن، اگر نشد اونجا ببرن تو ستاد یا اون جلسات سرمسه قوه بررسی بشه. ما از سه تا مسیر دیگه هم، یکی بحث شورای فضای مجازی، یکی هم بحث مجلس، داریم این موضوع رو پیگیری میکنیم که اگر از این تا مسیر اون نتیجمون نرسیدیم، از مسیر دیگه در حقیقت بتونیم این موضوع رو، اون چیزی که لازم هست در حقیقت تصویب بشه و این مجوزها صادر بشه در حقیقت انجام بدیم. ولی فکر میکنم این پختگی هر روز که داریم به سمت جلوتر میریم، پختگی مباحث داره بالاتر میره به لطف خدا، و همینطور امکانات رایزنی و به قول من رو اقناع کردن در حقیقت دوستان و سران محترم داره فراهمتر میشه. بازم تلاشمون رو میکنیم انشالله که بتونیم حداقل ترین کاری که ممکنه که این سرویس احراز هویت و زیرساختهای حقوقیش رو برای فعالیت فعالین این حوزه فراهم بکنیم انجام بدیم. بازم ذکر کنم این هفته بازم چند تا جلسه خدمت وزیر محترم داریم برای بررسی همین موضوع، از جمله فرض رو یکیشونه. انشالله که این جلسات خروجی خوبی هم واسه این بخش داشته باشه.
جناب باقری ببخشید آقای افتاده،
من
خواهش میکنم، متشکرم، خدا نگهدارتون، خدا آقا من عذرخواهی میکنم، ببخشید. خب آیه رحمانی شما نکته داشتید بازم؟
جان آره من جوابمو نگرفتم چون ابتداعاًم بحث بود که وزارت ارتباطات با وزارت سمت بشینن این موضوع رو حل کنن، نه ستاد مقابله با کرونا یا قوه قضاییه، که آقای باقری اصلا این جوابو ندادن، یعنی نگفتن که هیچی برای وزارت سمت ارسال شده یا نه.
درسته دیگه، ما ایشون رو ارتباطشون قطع شده، خداحافظی کردن.
آره.
بسیار عالی، متشکرم. خانم بحری در خدمت شما هستیم.
آقای باقری از تشکر میکنم با اون بین که با یه همت یک پارچه این چراغ پرنور EKYC به تعبیر آقای افتاده به زودی برای همه روا باشه و همه از نور منتفع بشن. به پایان برنامه نزدیک میشیم، من سوال آخر رو از میهمانان مطرح میکنم و خواهشم اینه که بعد از پاسخشون اگر نکته پایانی هست بفرمایند و با بینندگان هم خودخودی داشته باشن. جناب رحمانی محبت کردن، پیشنهادشون رو فرمودن. جناب خلیلی، نزدیکای شما تو شرایط حاضر راه حل چیه؟ باید چه اقدامی انجام بشه که تو این شرایط بعد کرونا که متاسفانه روز به روزم بدتر میشه این مشکل سریعتر برطرف بشه؟ اگر نکته پایانی هم هست در انتهای پاسختون ما میشنویم.
خانم آقای رحمانی فرمودن و باقریت فرمودن، من هم احساسم این است که در شرایط فعلی شاید مسیر ستاد کرونا مسیر دقیق‌تر و سریع‌تری باشه برای حل کردن موضوعات. حالا قوانین کشور وجود دارد، اما گفتم دیگه، حالا اون موضوعات آقای خود آقای باقریت هم فرمودن که حالا مقاومت‌هایی وجود دارد و علتاشو حالا فرمودن. من خوشبینانه بخوام تعبیر کنم، میگم که یک فرض غلطی وجود دارد که احراز هویت حضوری دقت بالاتری از احراز هویت غیر حضوری دارد، که الان تکنولوژی امروز حداقل این رو داره نقض میکنه و تجربه های خوبی هم داریم واقعا، یعنی تجربه استجام رو شاید بشود به عنوان یک ازرزند کرد برای اینکه ما چقدر دقت مفتایش هم حتی پیدا کرده توی احراز هویت. ولی جنبندی من هم بخوام بکنم، من پیشنهادم این است که اگر که حالا رایزنی قرار است اتفاق بیفتد، کانال پیگیری رو ستاد کرونا بدونیم و این ستاد کرونا واقعا حالا تو این چند ماه نشون داده که پویایی نسبتا خوبی داره و مسائل رو به سرعت هم داره پیگیری میکنه، تصمیم‌گیری ها هم تصمیم‌گیری های سریع هست اینجا و حالا از این موقعیت کرونا می شود استفاده کرد، از ظرفیت ستاد کرونا هم استفاده کرد و بریم سراغ این که یک مصوبه رو داشته باشیم. حتی به نظر من اگر بتونیم بگیم که مثلا فلان مصوبه برای 6 ماه معتبر باشد یا 6 ماه فلان به قول یوسف رحمانی عواقب کیفری برش متوسط نباشد، این تجربه انقدر میتونه موفق باشه که ما بعدا به سرعت بتونیم سرش به اجماع برسیم. انشالله تا اون موقع هم حالا اقدامات رو ضربیخونان به سرانجام رسیدن به دیگه، ما اون مصوبه رو هم کنارش خواهیم داشت.
هست بفرمید، اگر نه که میتونید با بیننده با شنوندگانمون هم خدافظی بفرمید.
من دیگه ندارم، امیدوارم که موفق باشید. خیلی هم خوشحالم که حالا امروز تونستیم یه گپی با دوستان بزنیم و با شنوندگان عزیز موفق باشیم.
ممنون از وقتی که گذاشتید. جناب فرامرزی، پیشنهاد شما رو هم اگر که ممکن باشه بشنویم و نکته پایانیتون رو انشالله.
بله حتما. من یه خورده در واقع موضوعاتی مطرح شد که من دوستان نکته در کنارش بگم، من یه تیکه رو قطع شدم در برنامه. در فرمایش آقای نالویی تاکید کردن برای اینکه افتتاح حساب فرآیند متفاوتی داره با بقیه، منم خواستم اینو مؤکدن عرض کنم که ما دو تا مرحله در واقع احراز هویت داریم، یکی آیدنتیفیکیشن، یکی آتنتیکیشن، قبلتر هم گفتن. در آیدنتیفیکیشن در سندها، یعنی در اون احراز هویت برای اولین بار، خب سختگیری بیشتره. مثلا در این مرحله از مؤلفه‌های دانستنی در واقع اجازه استفاده وجود نداره، مثلا رمز عبور یا چیز شبیه این. و گرفتاری عمده این تیکه است که در واقع قانون در تو باش سختگیری میکنه و با در همون سند بالا سری هم که جناب باقری اصفهانی فرمودن، این تیکه به درستی در اونجا لازم است که تبیین بشه. در رابطه با سجام و در واقع فرصتی که به سجام داده شد و ریسک پذیری که اجازش به سجام داده شد، منم یه چیزی اضافه بکنم که خب خیلی بیشتر از این هم است. یعنی در جلسه چند دو ماه پیش بانکداری باز در همین کس عرض کردم که این ریسک پذیری باعث شد که سجام صاحب تنها دیتابیس تمیز موجود و تمیزترین دیتابیس موجود از یه طیف 4-5 میلیونی از مردم بشه. ولی خب این اجازه بهش داده شده که این دیتابیس دست آدم‌های نگهداری بشه که رگوله نیستن، که خب این میتونه ریسک بزرگی باشه و بعد یه نوآوری رو در واقع خراب بکنه، که حتما دوستان سجام و سمات نگران این موضوع هستن و پیگیری میکنن. با فرمان جناب آقای خیلی خیلی موافقم. خودم عرض کردم که ما باید بتوانیم به حاکمیت ثابت بکنیم EKYC قطعاً اکوریسی بسیار بالاتری نسبت به KYC داره، امکان خطاش به مراتب کمتره. و در رابطه جایی هم که EKYC قادر به تشخیص نیست، اپراتورهای انسانی در واقع در رول ها دیده شدن که در واقع بتونن مسیر رو پیاده سازی بکنن. از فرمایشات جناب باقری اصلا خوشحالم، هرچند به هر حال موارد که فرمودن اغلب موارد بیانیه در واقع پایه بود و به هر حال اینکه در اواخر دولت داریم به تدوین اون سند میرسیم هم خیلی امیدوارم که به نتیجه برسه. هرچند به نظرم مثلا میشد از کمیته همین بانک مرکزی که این سند رو خیلی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی هم تدوین کرده استفاده کردیم، فرصت کماکان هم وجود داره و ما هم در خدمت اون کمیته به هر حال هستیم. در رابطه با راه حل هم همه با هم در واقع هم عقیده ایم، ما هم با جناب آقای خلیلی و جناب آقای رحمانی موافقم که الان شاید بهترین روش، اگر اون مسیر قانونی که پیگیری کردیم به نتیجه نرسید، که داخل پرانتز عرض کنم این خبر دیروز سنا میتونه نقطه عطفی توی این EKYC باشه، اگر جزئیاتش اون چیزی باشه که ما دلمون میخواد، یعنی انشاءالله در حدی خبر تبلیغاتی نیست و کاملا با جزئیات سنا پذیرفته که احراز هویت بر اساس دیجیتال در واقع انجام بده، این میتونه نقطه عطفی باشه. این روزو میتونیم قشنگ بسپریم به یاد که کلید در واقع حل یه مشکل جدی بود. اگر اون اتفاق افتاده باشه میشه ما مسیر قانونی رو هم پیگیری کرد، مسیری که در قانون دیده شده. غیر از اون بدم ستاد مبارزه با کرونا پیشنهاد بسیار خوبیه که حداقل در یک دوره انشالله 6 ماهه باشه، انشالله 6 ماهه کرونا بره و دیگه نیاد، در واقع مثل سندباکس توری در واقع این موضوع از در توسط قانون پروتکت بشه. ولی من اون دستورالعملی که خدمتتون عرض کردن هم در برای سیستم بانکی قابل پیگیری میدونم، اون دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی. میدونید یه وقتایی هست که یک نامی رو نباید بزنی، یعنی یک استلامی رو نباید بکنی، چون قانون وجود داره. به نظرم میاد که یک استلامی صورت گرفته و خب بالا سریه گفته نه، در حالی که انگار قانون وجود داره. رو این حتما دوستان در ادامه در آینده ما رو ارشاد بکنن. من متأسفانه در گروه های رحمانی فرمودن حضور داشتم ولی دقت نکردم دیگه روش چه بحثایی شده، ولی انگار آیین نامه وجود داره و بانک مرکزی مقدم، یعنی بعد از دستور عمل ماده 91 تبصره 3 این رو ابلاغ کرده، لذا پس میشه افتای حساب کرد با روش بیومتریک. اینو حتما بعدا کمک کنم به ما ببینیم چه اتفاق نیفتاده و چه چیزی مانع شده. من خیلی متشکرم از همه عزیزان، فقط تاکید کنم اینی که قوه قضاییه به خاطر عدم وجود در واقع کورت آنلاین یک نفر رو محکوم میکنه، باور کنیم باعث ناامیدی میشه، باعث خروج میشه. چند نفر مگه از ما تو مملکت موندیم؟ بشمرید لطفا بشمرید چند نفر از آدمای از جنس دوستانی که نوآوری میکنن در مملکت موندن. باید خیلی حواسمون باشه اتفاقات اینا جمع بشن، چند نفر مثل هم دوستان که الان توی گروه هستن هنوز انگیزه کار کردن دارن، چند نفر نوآوری میکنن و صد راه یک مواجه میشن با یک صدی به اسم EKYC، اصلا مواجه میشن با یک صدی به نام عدم پذیرفتن آن چیزی که نمیبینیم و داره ریسک بالا بودن این چیزی که نمیبینیم. خب تا کی باید در این اتفاق بیفته؟ به نظرم این ریسک پذیریه، تعریف مدیریت ریسک، پذیرفتن کامپلاینس، نجات دهنده بخش در واقع یک پرش، باعث یک پرش بسیار بزرگ در صنعت دیجیتال ما میشه. لطفاً کماکان در واقع همه دوستان با قدرت روی این مسیر بمانیم و بتونیم شال از این مسیر عبور کنیم. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از حضرت عالی. جناب رحمانی، نکته پایانی شما و خودتون رو هم بشنویم انشالله.
عرض کنم من خب چون نزدیک به ساعت دو بود خیلی سریع نظرم اعلام کردم، ولی با فرمایش آقای باقری است من به این نتیجه میرسم که بازم این که آنر قضیه من هستم داره تکرار میشه، یعنی به ذات ارتباطاتم خودش داره برای خودش سند درست میکنه، به ذات سمتم برای خودش، چون از اظهاراتشون اصلا به این نتیجه نرسیدم که دارم با هم دیگه همکاری میکنم برای یک سند واحد. این هم میتونه مورد مطالبه ما باشه.
البته آقای رحمانی، ایشون از اول برنامه دنبال نکردن برنامه ما رو، حالا من فایل صوتی رو به دستشون میرسونم، حالا انشالله که ایشون هم با شنیدن موازهی که مطرح شد همراه بشن با مجموعه. بفرمایید.
شما سوال کردید از ابتدای جلسه که آیا این محقق شده یا نه، چون ما حالا توی بطن قضیه نبودیم و خبری هم نداشتیم، هر کس به نوعی پاسخ داد، ولی فکر کنم آقای باقری اصل کامل شفاف توضیح دادن و به نظر من نبود جواب، یعنی هنوز هیچ اقدامی انجام نشده.
درست، بسیار عالی.
آقای افتاده، من میخوام اگر شما هم نکته پایانی و خداحافظی دارید انجام بدید که انشالله برنامه رو به پایان ببریم.
متشکرم، مرسی. من از همینجا سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر برات قنبری، مثل همیشه ممنون که ما رو دنبال میکنن. یه پیامی رو تو گروه اصلا پرداخت گذاشتم، من اجازه بدید از اون پیام بخونم. ایشون سلام و تشکر کردن از مشارکت از مؤثر عزیزان میزگرد و مهمانان برنامه که اظهار نظرهای عالمانه و کاربردی رو داشتن. امید است با انسجام و یکپارچگی برای تقلیل خلاف قانونی به تخلف و ریسک پذیری مجریان و تبدیل مسئله به خاص اجتماعی عمل کرد و موفق باشیم. دقیقا نکته درستی را هم دوستان مهمانان حاضر تو برنامه فرمودن، هم آقای قنبری روش دوباره تاکید داشتن. انشالله که دوستان به یه نکته برسن، این رو تبدیل به یه خاص اجتماعی کنن. من خواهشم این هستش که از طریق رسانه های دیگه هم حتی اگر شده صدای خودشون رو به گوش مسئولان برسونن، مدیرانی که فعال هستن تو این حوزه. من متاسفانه نتونستم آمار دقیقی از تعداد کشته شده های کارمندای شبکه بانکی به خاطر کرونا تو این ایام رو پیدا کنم، ولی یه خبر قدیمی که مربوط به فروردین ماه امسال بود، 3000 نفر از کارمندای شبکه بانکی دچار کرونا شدن. حالا چه تعداد چون از دست دادیم و واقعا نمیدونم، ولی خب بعد اینم در نظر بگیریم در کنار کارکنان شبکه بانکی، یه تعداد زیادی از مردم هم مجبور میشن مراجعه کنن به شعب بانک ها که احتمال گرفتن ویروس کرونا تو همون نقطه شعبه بانک از اون طرف برای مردم هم میتونه اتفاق بیفته، که اونجا اصلا باز هیچ آمار مشخص و متقنی وجود نداره که آیا مردم با مراجعهشون به شعبه بانک چه تعداد دچار آسیب کرونا شدن. امیدوارم که این یه خاص اجتماعی بشه و دوستان در ستاد ملی کرونا این موضوع رو به دلیل اهمیت جان مردم جدیتر بگیرن و اجازه بدن که این مسیر باز بشه. خواهشم اینه که از مدیران قوه قضاییه و مخصوصا رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام رئیسی نسبت به این موضوع دقت نظر بیشتری به خرج بدن، با این دیدگاه که جان هر یک فردی توی این مملکت همان اندازه که برای هممون عزیزانمون مهم هستن، میتونه جان دیگر شهروندان هم مهم باشه، یه دقت نظر بیشتری داشته باشن توی این موضوع.
من یک عددی دارم که حدود 20,000 نفر تا امروز تلاش شدن و حدود 150 نفر متأسفانه فوت کردن.
ایداد بیداد، خدا رحمتشون کنه. انشالله که حالا دوستانی هم که گرفتار این ویروس هستن سریعتر شفای عاجل عنایت بکنه، خدا به آغوش خانواده برگردن. درد بزرگه، یه ویروس منحوس کوچولو دنیا رو درگیر کرده، بعد اینجا ما داخل کشورمون به خاطر حالا چهار خط قانون که الان نیاز مبرم داریم برای اینکه بتونیم مدیریتش کنیم، همه دغدغه‌شون توی رأس نظام و دولت و مجلس این هستش که بتونیم مدیریتش کنیم. بعد الان شبکه بانکی که من فکر میکنم جزو پر ریسک های عملا کرونا هستش، هنوز دغدغه احراز هویت داره. با امید خدا انشالله که این اتفاقات زودتر به نتیجه برسه، ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم همزمان از طریق رسانه بازم حرف مدیران رو، حرف نظام بانکی رو به گوش مدیران ارشد برسونیم که تصمیم درست بگیرن. من پر حرفی و زردگویی نمی کنم، بازم تشکر میکنم از همه مهمانان و شنوندگانی که ما رو دنبال کردن، خداحافظی میکنم. خانم بهری در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
در انتها مجددا از مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم و امیدوارم فعالان صنعت بانکی و پرداخت الکترونیک کشور بتونن با استفاده از راهکارهای جامع و یکپارچه این شرکت روز به روز خدمات ارزنده تری به مشتریان خودشون ارائه بدن. امیدوارم امروز هم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب با حضور آقایان دکتر صادق فرامرزی، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات، دکتر احمد خلیلی جعفرآباد، مشاور سازمان فناوری اطلاعات و وکیل پایه یک محمد رحمانی، مدیرعامل مؤسسه وکلای بین المللی بیان امروز در خصوص واکاوی ابعاد قانونی هویت دیجیتال و سایر موضوعات مرتبط با اون اطلاعات خوبی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلی همیشگیشون تشکر می‌کنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما ما رو از نظرات سازندتون بهره مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.